الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. آیا آلی خداوند شروع می کنیم صحبت کنیم کارگاه تفسیر سوی شناختی آیات رو با موضوع تفسیر سوی شناختی آیه بلسان عربی مبین این آیه کریمه بله آیه 195 سوره شعرا در آخرین قسمت از قسمت‌های 11 گانه سوره شعرا یا به تعبیری آخرین رکوع از آخرین رکوع از رکوعات 11 گانه سوره شعرا قرار گرفته که من اینجا این رکوعات 11 گانه رو مشخص کردم در 11 صفحه شکر اول که جنبه مقدماتی هم داره این حالت مقدمه داره برای سوره از آیه یک شروع میشه تا آیه نه کوتاه‌ترین رکوع سوره هم همین رکوع اول سوره است که جالب کلمه مومین که در آیه اصلی ماست در آغاز سوره هم مطرح شده تکه آیات کتاب المبین و نه تنها در آغاز این سوره بلکه در آغاز همه سوره های همگروه سوره شعرا کلمه مبین در آغاز این سه سوره تکرار شده. سوره های همگروه سوره شعرا که در لسان علمای علوم قرآنی و سلسان روایات تحت عنوان تواصیل مطرح شدن سوره شعرا که 26 سوره است و سوره نعم 27 سوره و سوره قصص 28 سوره. این سه تا سوره که با تاسیمین و تاسین شروع میشن خداوند تحت عنوان تواسین شناخته میشن و هر سه سوره با کلمه مبین آغاز میشه و آیه پنجاه یا کتاب مبین روی نم که من اینجا تابلوی سوره دارم بکنم دارم سوره نم با پنجاه یا قرآن و کتاب مبین. سوره شعرا هم همینطور که سوره ماست و سوره قصص هم همینطور تا سیمونیم تکه آیات کتاب مبین. بله ما در پی این هستیم که جایگاه آیه بلستان عربی مبین رو در سوره مشخص کنیم. این آیه کریمه در پایان سوره قرار گرفته در آغاز 11 رکوع از رکوعات 11 گانه سوره شعرا قرار گرفت که من اینجا با رنگ زرد مشخص کردم. البته کار درستی نیست اما دیگه برمی رکوع اول از آیه 1-9 که با آیه و این ربک لهو العزیز الرحیم ختم میشه و این آیه کریمه به عنوان جمله تقریبا در اکثر رکوعات این سوره تکرار میشه و آیه مورد نظر ما در آخرین رکوع که حالت نتیجه هم داره برای سوره عنوان میشه آیه 195 به لسان عربیه. رکوع اول که گفتیم حالت مقدمه داره، بعد از رکوع دوم داستان انبیا شروع میشه و ازنادا موسا. رکوع داستان حضرت موسا چون قدری طولانی ذکر شده در این سوره، سه قسمت از سوره رو به خودش اختصاص داده. بعد یعنی رکوع دوم و سوم و چهارم رو و با آیه و این عربه که لهو العزیز الرحیم ختم میشه. بعد جریان حضرت ابراهیم مطرح میشه و اتلو علیهم نبأ ابراهیم که رکوع پنجم این داستان هم با آیه و این ربه که لهو العزیز الرحیم ختم میشه. این داستان و این رکوع و داستان قوم نوح هست که رکوع ششم رو به خودش اختصاص داده و باز با و این ربه که لهو العزیز الرحیم ختم میشه. و رکوع هفتم همینطور داستان حضرت هود و رکوع هشتم داستان حضرت صالح که همه اینها میبینید با ترجیبند و این ربک لهو العزیز الرحیم ختم میشن. سر رکوع هم هستن همشون و همینطور داستان اصحاب هیکه، داستان حضرت جود و رکوع یازدهم که دیگه از بحث داستان‌های انبیا خارج میشه و با حالت نتیجه گونه سوره رو ختم میده. دوستان توجه میفرمایند که اسم عزیز و رحیم خداوند در سرتاسر سوره حاکمه و به قولی میشه گفت همه سوره در واقع تفسیر اسم عزیز و رحیم خداوند. نکته دیگر این که قبل از این ترجیبند و این مربه که دوال عزیز و رحیم، دوستان یک ترجیبند دیگر رو هم مشاهده می کنند و اون آیه اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَةً و ما کان اکثرهم مؤمنینه، که در نه رکوع از هشت رکوع از رکوعات یازدهم سوره در آخرش تکرار شده اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَةً و ما کان اکثرهم مؤمنینه. اما خب باقی نیست، اگر ایمان نمی آورم باکی نیست. خداوند عزیز است و رحیم، هر کاری هم که خداوند میکنه از روی رحمت خداوند است نه از باب دیگر. فقط این رحمت خداوند که باعث شده این همه رسول و این همه نبی و کتاب ارسال کنه به سوی انسانی که و ما کن اکثر هم مومن، انسان هایی که اکثر هم مومن نیستن، ایمان نمیارن، بنای انکار و تکذیب رو دارن، فقط و فقط از روی رحمت خدا. دیگه از هیچ بابی نباید بحث رسالت و انزال کتب و ارسال رسول رو بحث کرد. اِنَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، یعنی گفتگوی آسمان با زمین از هیچ بابی نیست اِنَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، فقط و فقط از روی رحمت الرحمن الرحیم، خداوند چون رحمانه علم القرآن. آیا خداوند نعوذ بالله رحمان نبود دیگه قرآنی هم در کار نبود، انزال قرآنی در کار؟ بنابراین فضای سوره رو دوستان ملاحظه می کنند که فضای عزت و رحمت خداوند است. از همون آغاز این مسئله مطرح شده و آیه مورد نظر ما هم به عنوان یک تکمله و حسن ختام و نتیجه این فضا در واقع عنوان شده، به لسان عربی مبین، یعنی بعد از این همه تکذیب، بعد از این همه انکار و ما کان اکثر هم مؤمنین، بعد از این که ما این همه انکار دیدیم از انسان ها، دیدیم که اکثر انسان ها ایمان نمی آورند، باز هم مانع نشد که ما قرآن نازل کنیم به لسان عربی مبین. یا یعنی اگر ما قرآن را هم نازل کردیم صرفا از روی عزت و رحمت ما بود و باکی هم نداریم که انسان ها به آن ایمان بیاورند همگی یا نیاورند، هیچ باکی نیست. هم در آغاز سوره فسیعتی هم الله ما کانوا به یستهزئون، هم در آغاز و هم در پایان فسیعلمون الذین ظلموا، بالاخره عاقبت کار خودشون رو خواهند دید. ما اتمام حجت میکنیم صرفا از باب اتمام حجت و منکران بالاخره عاقبت کار خودشون رو خواهند دید. و سیعلمون الذین ظلموا ایمون قرارون یندرون، ظالمان خواهند دید، به جایی خواهند رسید که لسان عربی مبین قرآن رو ببینند، درش کنند و آرزو کنند که کاش یک ساعت اونها مهلت داده می شود، یک ساعت دو ساعت اجل قریب، تا برگردند و با لسان عربی مبین مانوس باشند. همونطور که در رکوع مورد نظر رکوع 11 آخرین رکوع سوره دوستان مشاهده میکنن که لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم فیأتیهم بغتة و هم لا یشعرون فیقولوا هل نحن منذرون، ای کاش به ما کمی مهلت داده می شود. مهلت برای چی؟ برای ایمان. ایمان به چی؟ ایمان به لسان عربی مبین قرآن. همین معنا در آغاز سوره هم به نوعی دیگر مطرح شده. اونجا که می‌فرماید این شهر وطن کجا؟ Yeah. کمی منحرف شدم از بحث، در یک جایگاه نتیجه گیری از یک سوره قرار گرفته و این نقول تنزیل و رب العالمین، این قرآن تنزیلی است از رب العالمین، نزل به روح الامین. حالا شایسته است که با هم به صورت دست جمعی این آیات رو بخونیم تا انشاءالله زمینه بحث پیش از پیش فراهم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه لتنزیل رب العالمین، نزل به الروح الامین، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو أنزلناه على بعض الأعجمي فقالوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بعد أن وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منذرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين، وما كذبت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
السلام عليكم.
مورد بحث ما برخلاف آیاتی که تا کنون در پایگاه‌های گذشته بحث شده چندان آیه معروفی نیست، یعنی مثلا مثل آیه امنیوجی و آیه امانت و اینها چندان آیه نامدار و مشهور و آیه که قابل بحث باشه در قالب یک کارگاه چندان مطرح نیست و احتمالا برخی از دوستان با شنیدن یا دیدن اطلاعی کارگاه مربوط به آیه بلستان عربی میشه این سوال در ذهنشون مطرح شد که خب این آیه خوبن چه جای بحث و تعمال در حاله به یک کارگاه 4 ساعته میتونه داشته باشه، به خصوص از این جهت که آیه به تعبیر برخی از مفسران و مترجمان آیه کاملی هم نیست، چون مربوط به آیات پیشین میشه از نظر تعلق لفظی و معنوی و دوستان اگر دقت کنند در خیلی از مصحف ها خواهند دید که بالای آیه 94 آخر آیه 94 اینجا علامت چی داشته؟ علامت لا، یعنی اینجا وقت نکن، اینجا جای وقت نیستش، باید وقت کنی به این که علا قلب کرده تکون همه نرمه هم زرینه به حسان نرویه مبین. همچنان که خیلی جاها این علامت رو شما میبینید بر سر خیلی از آیات میبینید که اون نسخه پرداز یا اون مترجم محترم یا خطات قرآن علامت لا رو گذاشت، یعنی لا تفته جا و نه وقت جایز نیست، در حالی که بر اساس تعالیم پیامبر اکرم که در چند مورد از احادیث تأکید شده آیه جای وقت. بنابراین این آیه 95 یعنی آیه مورد نظر ما رو هم ممکنه ببینیم و بگیم که خب به لسان عربی مبین این آیه است ناقص، جملهش بر جمله ناقص، اما در هر صورت این جمله ناقص در یک آیه کامل قرار گرفت. ناقص بودن جمله باعث شده که بعضی ها فکر کنن آیه هم آیه ناقص، در حالی که آیه کامل است. آیه کامل است یعنی چی؟ یعنی باید ازش نکته گیره و آیا گفت، ده ها صد ها آیا گفت، ایو گفت، ای گفت، همه اینا به حال با کلمه آیه ارتباط دارن دیگه و دنبال نکته گشت. آیه مرکب از 4 کلمه است، یکی به، یک حرف، بعد لسان که اسم عربی و مبین که اینا هم اسم هست، 3 تا اسم و 1 حرف. به یاری خدا ما باید تأمل کنیم و در پرتو این سوره و سیاقش ببینید این آیه چی میخواد بگه و چه تأکیدی داره. اینکه لسان عربی عربی مبین بودن قرآن رو در قالب یک آیه کامل آورده چه نکته می داشته باشه. خب آیه متعلق میشه به بحث موضوع و تنزیل، تنزیل رب العالمین رب العالمین از موضع ربوبیت عالمیان، از موضع ربوبیت عالمها خداوند از این موضع حقیقتی رو نازل کرده و در قالب این نزول تأکید میکنه در یک آیه کامل تأکید میکنه که این تنزیل به لسان عربی مبین هست. ما فعلا نمیدونیم لسان عربی مبین چیه. ادامه میدیم و این نهوله فی زبر اولین، این قرآن، این حقیقت، این معارف در کتب پیشینیان هم بود، چیز جدیدی نیست، حرف خدا یکیست. اولا یکون لهم آیتن ان یعلمه علما و بنی اسرائیل. همین مسئله آیا نمیتونه نشانهی باشه برای منکران و مشرکان؟ همین مسئله که علمای بنی اسرائیل اعتراف دارن و این مسئله رو میدونن، میشناسن، از قبل میدونستن، نشانه های قرآن رو در کتب خودشون دیدن، همین مسئله آیا نمیتونه نشانه ای باشه برای مشرکان که ایمان بیارن؟ ولو نزلنا على بعض الاعجمین. اینجا مشاهده میکنیم که نقطه مقابل لسان عربی مبین مطرح میشه، چون ما این قرآن رو به لسان عربی مبین نازل کردیم. خب اگر به لسان عربی مبین نازل نمی کردیم، حالا به جای اینکه اینطوری بگه فرموده که ولو نزلنا على بعض اعجم. اگر ما این قرآن رو به اعجمی یا اعجمی نازل میکردیم، به یک فرد اعجم یا اعجم به تعبیر خود نازل میکردیم، ما کانو بهی مؤمنین، یعنی زمینه ایمان دیگه مطرح نمیشد. بنابراین دوستان میتونن دریابن که لسان عربی مبین به لسان عربی مبین بودن قرآن فقط و فقط به خاطر چیه؟ به خاطر هموارسازی ایمان به قرآن. ما میخواستیم راه ایمان به قرآن هموار بشه، چنان هموار بشه که چی؟ کذالکس بلکنا فی قلوب المجرمین، حتی در دل مجرمان هم سلوک پیدا بکنه، یعنی مجرم بودن یک قلب هم حتی مانع نباشد که این قرآن در آن سلوک کند، نفوذ کند، راه یابد. به این خاطر ما قرآن رو مبین کردیم و از ظاهر هم حاکیست که تأکید اصلی آیه کریمه هم روی چیه؟ روی کلمه مبینه، نه روی لسان و نه روی عربی. البته قطعا اونجا هم تأکید هست و خواهیم گفت لسان بودن زبان خودش مبنای بسیاری از بناهاست، عربی بودن قرآن هم همینطور میتونه مبنای بسیاری از مباحث قرار بگیره. اما تأکید اصلی بر اساس مباحثی که خواهیم داشت روی مبین بودن قرآن. خب الان با توجه به این نقطه مقابل این آیه کریمه، مبین بودن قرآن معناش چیه؟ معناش اینه که عجمی نیست، عجمی نیست، یعنی مبین در برابر عجم قرار بگیره. همونطور که کلمه عربی میتونه در برابر عجم قرار بگیره، کلمه مبین میتونه در برابر عجم قرار بگیره. اتفاقا در معنای لغوی عجم عین و زیمومی دقیقا همین معنا اومده، بحث ابهام و اعوجاج و تلبی، تلبی التقا یعنی کز موبت بودن و غیر مبین بودن. در واقع ما از همین کلمه مبین شروع می کنیم بحث موضوعی کارگاهمون رو، چون بارها برها تأکید شده که روش تفسیر سور شناختی آیا تلفیقی بین روش سور شناسی و تحقیق موضوعی قرآن. بنابراین همینجا من اجازه میخوام وارد کلمه مبین بشیم و آیات دیگر که در که حاوی این کلمه هست رو ببینیم تا تلقی صحیحی از این کلمه رو داشته باشیم. ترجمه متداول این کلمه دوستان همطور که بهتر واقف هستن همون ترجمه معروفه که ذکر میکنن، عنوان میکنن، آشکار، روشن، واضح، پیدا و ویدا، گشاده. حتی در بعضی از ترجمه ها من دیدم گشاده، اون باز دقیق‌تر هست و در بعضی از موارد داریم که خیلی دقیق‌تر شدم و عنوان کردم مبین رو ترجمه کردم به با بیان، عربی با بیان. در ترجمه نسختی این کلمه رو مشاهده می‌کنم. بیان تفسیر در واقع نیستن. بعد به معنای فارسی هم در یکی دو مورد اومده که باز معنای دقیق‌تری است. فصیح عبیان، وقتی گفته میشه عبیان، غلام عبیان هست، یعنی افصح. در بعضی موارد هم عنوان آشکار کننده ترجمه شده، روشنگر و آشکار کننده، که این هم باز درسته، همین ها درسته، همش صحیحه، هیچ کدوم غلط نیست. البته خب در بعضی موارد نمیشه گفت معادل و ترجمه مبین هست، اما خب میتونه لازمه معنا باشه یا یکی از در حال ملحقات معنا باشه. برای اینکه تصور بهتر و دقیقتر و مشخصتری از این کلام دست اون بیاد، ما نگاهی میکنیم به بعضی از آیات، به همه آیات که خود فرصت نمیشه، به بعضی از آیات حداقل در محدودی همین سوره شعرا. سوره شعرا اتفاقا یکی از سوره هاییست که این کلمه مبین مکرر در اون به کار رفته است. پس همون آغاز شروع میشه که آیات کتاب مبین لعلک باخران نفسه، یعنی این کتاب چنان مبین است، این کتاب مبین است یعنی چی؟ یعنی شایسته ارزش داره که وجودی مثل وجود مقدس پیغمبر اکرم جانش رو فدای اون بکنه. لعلک باخون نفسه کرد ان لا یکونو مؤمنی. بعد جریان حضرت موسی که مطرح میشه، و از نادا ربو که موسی من اترگم از ظالم، داستان شروع میشه، ادامه پیدا میکنه و به گومدوش برد میگیره بین فرعون و حضرت موسی، تا اینکه فرعون میگه خلاصه لجلن نکمون المسکنونیم و این اتخذ بلاهن غیلی لجلن نکمون المسکنونیم قال اولا جهده که به شیل مبین. حضرت موسی میگه که آیا میخوای من یک چیز مبین برای تو بیاورم؟ بعد به اون میگه باشه، علی راست میگه بیا. بعد به این بازم نسخدم فعلقا اصلاف فرزاهی سوران مبی. خب اینجا دوستان کاملا ملاحظه میکنن که معنای متداول مبی یعنی آشکار و روشن، اینا چندان دقیق نمیتونه باشه، معادل نمیتونه باشه اجده های آشکار. حضرت موسی عصاش رو انداخت زمین و تبدیل شد به چی؟ به یک اجده های آشکار. حالا اجده های آشکار دیگه چه سیغه ایه؟ اجده های پنهان چیه؟ اجده های آشکار چیه؟ تبدیل به اجده هایی شد که بعداً می فرماید که این اجده ها چی؟ تلقه خما یعفه کن، اجده هایی که اون تناف ها و عصاهایی که انداخته بودن زمین همه رو بردید، یعنی اجده هایی که با همه اونها چی بود؟ فرق میکرد، اجده هایی که هیچ کس تا حالا ندیده بود، اژدهایی که اصلا قابل مقایسه با اون عصاها و تنابها نبود. اژدهایی که نبود نپرد، اژدهایی که معیار بود، اژدهای معیار، اژدهایی که دیگه اوج اژدها بودن رسیده بود، اژدهایی که هر موجود دیگری اگر ادعای اژدها بودن بخواد بکنه باید با این اژدهای معیار تنجیده بشه تا معلوم بشه که چقدر اژدهاست. اژدهایی که ساحران را به سجده انداخت، اژدهای مبین اینطوری میشه، اژدهای غیر مبین چطوری میشه؟ بعد اژدهای غیر مبین یک تنابی عصایی میاد مثلا یه حرکتی میکنه با انواع تیره ها، با انواع برنامه ها، با انواع تدارک ها، بالاخره یک حرکتی به خودش میده، این میشه اژدهای غیر مبین. اژدهای مبین چی؟ تلقف ما یعرفون، میبرده برخورد شایسته با یک شیء مبین. حالا فرق نمی کنه چه صوبان مبین چه چیز دیگر مبین، شیء مبین اولا جهتی که به شیء مبین برخورد شایسته با شیء مبین چیه؟ در برابر شیء مبین باید چیکار کرد؟ الان بر اساس این آیات دوستان ملاحظه میکنن که دو جور میشه در برابر شیء مبین برخورد. جور اول چیه؟ جور اول اینی که قال للملأ حوله آیت بچار این هذا لساحر علیم، میان تفسیرش میکنیم، توضیحش میکنیم، ماهیتش رو میخوایم در بیاریم که این چیه، میگیم این اینه، اون یکی میاد میگه نه اینه شعره، نمیدونم چیه طبیعتش، اینه زبان قرآن، در اطراف زبان قرآن میبینید که انبار نظرات اعلام شده، تفسیر میکنیم و توضیح میکنیم، روش عنوان میذاریم، کلمه میذاریم. برخورد شایسته با شیء مبین چیه؟ همون برخوردی که گروهی به نام تحریه فرعون انجام دادن. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، فالقوا حبالهم و عصیهم و قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون، فالقوا موسی عصاه فاذا هي تلقف ما افعلون، فالقي السحرة ساجدین. ساجدین سجده، الان هر بحثی در رابطه با قرآن مطرح بگرد سجده در قبال قرآن. الان شما کجا پیدا میکنید بحث مفصل و جدی در رابطه با سجده در قبال قرآن؟ برای که خدا داره ترجمه میکنه از حال ما، قرآن خونده میشه و ما سجده نمیکنیم. فما لهم، اینا چشون فما لهم لا یؤمن و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون. خدا میگه اینا چشونه در برابر شیء مبین قاعدتا آدم باید به سجده بیفته دیگه، بله؟ پس اینا چشونه؟ چرا به سجده نمیو و ازا آور علیهم القرآن اون لایست دیدم چرا سجده نمیو؟ برخورد شایسته در قبال قرآن اینه حلقیت سهرت و ساجدین در قبال شیء مبین قالوا آمنا به رب العالمین. این کار رب العالمینه، کار کسی دیگه نمیتونه باشه. رب العالمین یعنی دقیقا همون تعبیری که در آغاز رکوع یازدهم اومده و اینه لتنزیل و رب العالمین. چطور میتونه یک کلامی کلام رب العالمین باشه و انسان در قبالش و مبین نباشه؟ مبین نباشه، هر کاری رب العالمین میکنه مبین، از جمله نزول قرآن. فانتون به آزر حدیث مطمئن نفر به آزر حدیث انتون مطمئن، آیا شما در قبال حدیث رب العالمین مداهنه می کنید، تساؤل می کنید، دارید بحث می کنید، دارید حدیث رب العالمینه، یعنی همون رب العالمینی که اون ستاره ها رو دونه دونه در سر جای خودش قرار داده، مواقع نجوم، خلاق اقسمو به مواقع نجوم و اینه لقسمون لا تعلمون عظیم اینه لقرآن کریم که کتاب مکنون لای مسئول و مکنون تنزیدان من رب العالمین. افا انتون افا به آزال عزیزتن تون ممهنون. خب حالا شما در قبال یک چنین حدیثی مداهنه میکنید، حدیث رب العالمین جای مداهنه داره یا جای ایمان و سجده داره؟ سحره فرعون خیلی خوب این معنا رو خلاصه درک میکنم و مبین بودن این شیء، مبین بودن این ثعبان رو خیلی خوب در میابم به جای اینکه بشینن تجزیه تحلیل بکنم، بحث بکنم، اسم بگذارم روش، بهترین برخورد رو با این آیه مبین انجام چنان سجده می کنن که فرعون میگه دست پاتون رو می دورن به صلیبتون می کشن و لَهُ صَلِّبَنَّكُ مَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. در برابر شیء مبین باید انقلاب کرد. انقلاب همینطور میایم پایین، یه مورد دیگه داریم آیه 97 امت خوریش رو عرض کنم. جریان حضرت ابراهیم مطرح میشه از آیه 69 و علیه نبا ابراهیم، همینطور ادامه پیدا میکنه تا به دعای حضرت ابراهیم میرسه و اغفر لأبیه و جلیل سام و صدقم فل آخرین و جلیم من برست جنت النعیم و اغفر لأبی انه کان من الضالین و لا تخزنی یوم یبعثون. اینجا این زبان مبین قرآن اینه ها، ببینید ولا تقصنی جریان حضرت ابراهیم یه دفعه میزنه به اوصاف قیامت، دیگه اصلا بیان دیگه بیان حضرت ابراهیم نیست و بیان خود خداست، بدون این که آدم متوجه بشه یک چنین التفات یا تخلص نمیدونم چی بهش میگم یادم رفت اینا رو ما خوندیم مردم، بله یک چنین انتقال بسیار دقیق و عمیق و مبینی خداوند صورت میده از یک داستان به وقت مقام. ببینید دعای حضرت ابراهیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و اضرفت الجنت و للمتقین و بردت الجحیم. و اینا دیگه حرفای خدا حضرت حرفای حضرت ابراهیم میگیم و بردت الجحیم و للغاوین و قیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون فکبکبوا فیها هم والغاوون. اینا همش زبان مبین قرآن که هیچ نظیری در هیچ متنی از متون عربی نمیشه. یا فکبکبوا خیلی از اینا هستن اختراعات قرآنه. خب و جنود و ابلیس از همین جمع میشن تو جهنم جهیم قالوا و هم فیها یختصمون دارن با هم دیگه دعوا میکنن میگن که چی؟ تالله ان کنا لفی ضلال مبین. میگه ما در ضلال مبین خب حالا بیاد بفرمایید ضلال مبین یعنی چی؟ گمراهی آشکار. درست آشکار هم معنا میده اما خب باید دقیق‌تر شد. یک گمراهی مبین، یک گمراهی که اصلا قابل مقایسه با گمراهی های دیگه نیست. چطور از نصبی این از در واقع این ضلال مبین رو داره، مبین رو داره تفسیر میکنه. چنان عمیق بود این گمراهی، چنان عمیق بود. مبین رو بگید عمیق، بگید کبیر، ضلال کبیر، ضلال عمیق. چنان عمیق بود که ما از نصوی کن به رب العالمین. یکی از عالمیان رو آورده بودیم با خدای رب العالمین یکی کرده بود. مبین یعنی چنان گمراهی عمیقه که یک انسان میتونه چنان گمراه باشه، چنان گمراه باشه که هستی مطلق رو با نیستی مطلق عوضی بگیره، نیستی مطلق رو با هستی مطلق عوضی بگیره، یکی بگیره. گمراهی داریم تا گمراه، یه گمراهی داریم که خب مثلا میخوام برم فلان جا بعد اشتباه میکنم به جایی که از این را برم میکنم از این یکی را خب این هم یه جور گمراهیه. اما یه گمراهی داریم که از نصوی کن به رب العالمی و ما از البنا الا المجرمون مالنا من شافعی ملا صدیر مهمین ملا و هنالنا کروتم. همین این کروتی میگفتم اینجا باز تکرار شده، خیلی جا تکرار شده در این سوره هم همینجا هم آخر در دکور مالنا در مورد تکرار شده که شیء مبین، مبین بودن یک چیز رو در واقع تفصیل بکنه. چنان مهمه، چنان عمیقه، چنان حساسیه که آرزو میکنم ای کاش بر میگشتم و این گمراهی رو مرتکب نمیشده. قرآن مبین چنان مبینه، چنان کبیره، چنان بزرگه که ما در سوره زمر داریم دیگه اگه اشتباه نکنم، این آیات خیلی قشنگه رو بیارم. بله، در سوره زمر آیه 53 تا یه 7-8 آیه بعدش، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم واستغفروا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون و اتبعوا من شاهد بحثمی و تبه احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون. یعنی بگیرید، حیف وقت داره میگذره، وقت کمه، بگیرید از هر جای دارم که خوشتون میاد، بگیرید، پیروی کنید، پی بگیرید، دریابید، من قبل ان یعرف مولذا، قبل از این که از آب نبادا بگیر که انت بول نفس یا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله و این کن کل من الصافری. زمانی بیاد که حسرت بخورید به خاطر اون کوتاهی هایی که فی جنب الله، به جای اینکه بگه فی جنب قرآن، فی جنب آیات خدا، قاعدتا باید اینو میگفتی که فی جنب ما انزل الله، بله؟ حالا دیگه به جای اینکه بگه فی جنب ما انزل الله، گفتی فی جنب الله، خود خدا، به خود خدا واسطه بود، حضور داشت و من یک مام متوجه نبودم. او تبوله او تبوله او تبوله نبازا این آخا و حسرت ها و کاش ها را بخورید. بعد بازم در اینجا نظیر مبین، بعد میاییم آخر سوره به لسان عربی مبین، بلستان عربی مبین، اولا بر اساس این مواردی که عنوان شد در خود همین سوره شعرا، حالا دوستان بفرماین مبین بودن زبان عربی قرآن به چه معناست؟ بله؟ در بحر معنای مبین ده ها و بلکه صد ها مبادا خواهده، مبادا 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 مبادا. مثلا میکنم از شیطان چیه؟ عدوبون مبین، دشمن آشکار، خیلی آشکاره، دشمنی شیطان خیلی آشکاره، عدوبون مبین اتفاقا در اکسی دیگه نوبرین آشکار بعضی جاها اصلا میگه معنا نمیده، تو بعضی موارد معنا میده، البته تا حدودی در بعضی از موارد اصلا میگه معنا نمیده. من الشیطان لکم عدو مبین. خب عدو مبین بودن شیطان یعنی چی؟ یعنی مبادا 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 و هزار مبادای دیگه که چی؟ که عداوت شیطان رو عداوت معمولی به حساب بیاره. فکر کنی که عدو بودن شیطان هم مثل مثلا عدو بودن همسایه است. نه، عدو مبین، صعبان مبین، یک عدو بید که عدو خاصیه، یک دشمن خاصیه، یک دشمن تکیه، یک دشمن جداییه، فرق میکنه. اگر این وقت مبین رو توجه نکنیم، خلاص فصل معرفت. کلمه مبین در قرآن یعنی هر کس دشمنی شیطان رو مثل دشمنی های دیگه فرض بکنه، خلاص فصل معرفت. هر کی صعبان مبینه حضرت موسی رو چیز معمولی فرض بکنه، قافیه رو باخته به اصطلاح. خب اون موقع چی میشه؟ اون موقع شیطان میان دشمنیش رو انجام میده، ضربه هاش رو میزنه، نیشاش رو میزنه، همزاد رو داره تسلیل میکنه، همه اون کارها و خدواتی که بیان شده در همه رو انجام میده بدون اینکه این آقا متوجه بشه. چرا؟ فقط به این خاطر که روی مبین بودن دشمنی شیطان حساب نکرده. فقط گفته خب دیگه شیطان دشمنه، خب دشمن زیاد بریم این هم یکیش. بله؟ یا مثلا و کل شیئن احصیناه فی امام مبین یا فی کتاب مبین. بارت به ملا را ولا یا بسن الله فی کتاب مبین. کتاب مبین یعنی چی؟ یعنی مبادا این کتاب مبین رو مثل این دفتر دستک خودت فرض کنی که حساب کتاب بشری داره. حساب کتاب چندانی نداره، بعضی چیزا رو می نویسی، خیلی چیزا رو نمی نویسی. اونایی هم که می نویسی خیلی چیزاشو درست نمی نویسی، دقیق نمی نویسی. نه، یه کتابیست که و کل و صغیرن و کبیرن مستطر سطر به سطر و کل و شیئن فعلوه فزدبور. یه کتابیست که اصلا نمی تونی تصور کنی. یک کتابیست که من از با چیزهای دیگه مقایسه، البته خب مقایسه بکن خب نداره، اما طوری مقایسه کن که به عظمت این کتاب مبین پی ببری. نقایص این کتاب ها رو ببین، نقایص این دفترچه ها رو، این دستک ها رو ببین، محدودیت ها رو ببین تا به نامحدود بودن اون پی ببری. اینجور مقایسه ها خیلی خوب هم هست، اما اگه اینو به حسابون بگذاری کلات پس معرکه. مبین یعنی این. حالا میرسیم به بلستان عربی مبین. خب لسان هست، عربی هم هست، اما عربی مبینه. گفتیم مبین یعنی چی؟ گفتیم مبین یعنی هزار مبادا، یعنی مبادا 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 و هزار مبادای دیگه که عربی قرآن رو عربی معمولی فرض کنیم. اگر عربی معمولی فرض کنید چی میشه؟ همین میشه کلام نسلی. عرب ها تفاخر میکنن، که ما عرب هستیم و قرآن هم به زبان ما و ما قوم برتر هستیم. این بود واقعا هدف از نزول قرآن، تفاخر قوم عرب بود. اگر مبین رو توجه نکنیم چی میشه؟ بساط ترجمه قرآن مطلب میشه. کلمه مبین دقیقا به این خاطر تأکید شده که هیچ بساطی از این بساطها پهن نشه و بلکه بساطهای دیگر پهن بشه. بساطهای خیلی قشنگ، خیلی بندوار، بساطهایی که در پرتو اونها ویژگی های زبان مبین قرآن رو بشناسید. نه اینکه حالا همون تو جریان حضرت موسی دیگه، تو جریان حضرت موسی همون عصای مبین، قرآن مبین، حساب کنید یه دیگه به جای اینکه به سجده بیفتن در برابر ثعبان مبین، عایشه مبین خداوند، بیان چکار کنن؟ بیان هم‌آوردی بکنن، بیان اون ثعبان مبین رو در برابرش چیز دیگر بگذارن، بیان معادل سازی بکنن، بیان جایگزین سازی بکنن، بیان اسمهای مختلف روش بگذارن، توضیح های مختلف بکنن. کلمه مبین یعنی عربی هست، خیلی هم درسته، خیلی هم مهمه، اما عربی مبین، اصلا خود عربی، خود کلمه عربی، چون در جای دیگه در قرآن اومده دیگه که ما این قرآن رو عربی قرار دادیم و اونجا اتفاقا کلمه مبین هم اصلا نیومده. خود کلمه عربی یعنی مبین. من در لغت هم موارد بسیاری رو دیدم که علمای لغت بر این معنا چیز کردن، تأکید کردن. ابانه ای اعراب، ابانه که مصدر مبین هست، ابانه ای اعربه، اعربه ای ابانه بود. خیلی یعنی موارد استعمال بسیاری از ریشه عین و را و با عربه که به معنی چیه؟ به معنی ابانه، بینه. بنابراین اون آیاتی که دوستان دیدند که در اونها بر عربی بودن قرآن تأکید شده اما کلمه مبین نیومده، اونجا هم عربی به معنی، حتی بعضی از علما گفتن که عربی هستن در مقابل عجمی نیست، درست هم گفتن. ولو کانم عربی هم اینو در مصباح منیر میگه یک شخص میتونه عجم باشه ولو کان عربی هم، حتی اگر عربی باشه، عجم باشه یعنی زبانش زبان مبین نباشه، زبان درست حسابی نباشه، حتی و یک شخص میتونه عجم باشه، عجم باشه مثل بسیاری از علمای اسلام، بسیاری از مفسران، بسیاری از لغویین، حتی مثل زمخشری، عجم باشه اما در اوج عربیت و ابانه قرار گرفته باشه. همونطور که خیلی هم اشاره کردن و تصدیق کردن که قبیان مبین یعنی پستی، قبیان یعنی افتاد. چی ها فرصت داریم؟
یک
ساعت فرصت داریم. خب یه صلوات یه نایت بکرمه
الله من سلام
خب دوباره میان این رکوع 11 سوره شعرا رو از آغاز مرور میکنیم تا ببینیم برحال این آیه مورد نظر ما دقیقا جایگاهش چیه. ولو نزلناه علی بعض الاعجمی، همینجا شایسته است که ما این موارد استعمال کلمه عربی رو هم یک مروری داشته باشیم. كذلك اوحينا اليك قرانا اینجا انا جعلنا قرانا عربيا لعلكم تعدلون سوره زخرف. خب اینجا واقعا بین تعقل و عربیت واقعا چه نسبتی است؟ آیا واقعا منظور عرب بودن؟ یه دی اومدن گفتن قرآن اگه به زبان دیگه بود زمینه تعقل فراهم نمیشد، یعنی نمیشد توش تعقل کرد. خب این چه حرفیه؟ اتفاقا این لعلکم تعقلون رو خدا اینجا آورده تا به ما بگه که منظور از عربی چیه؟ به معنای عربی مصطلح نیست. و من قبله کتاب موسی امامم و رحمتم و هازا کتاب مصدقم لسانم عربیم لیون ذره. بین عربیت، عربیت مصطلح و هنزار چه رفتی هست؟ در بحث امروز هم میبینید کلمه هنزار چقدر اساسی اینجا. لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، این تنزیل، این عربی مبین کردن قرآن فقط به این خاطره که تو منذر باشی. منذر یعنی چی؟ منذر از نظر، نظر یعنی تعهد، توجه. ما نظر میکنیم یعنی چی؟ یعنی متعهد میشیم، ملتزم میشیم به یک کاری، به یک تنبیه. حالا نظر رو ببریم باب افعال میشه انزا، یعنی نظرآوری، ایجاد نظر. انزا یعنی ایجاد نظر. یعنی چی؟ یعنی ایجاد تعهد، ایجاد توجه. ما این بنا رو داریم، ما بناهای دیگه نداریم. ما چون بنا داریم ایجاد توجه بکنیم در انسان ها، ایجاد تعهد و التزام بکنیم، به این خاطر قرآن رو به لسان عربی مبین نازل کردیم. یعنی یک لسانی است که به هیچی نیاز نداره. بیایید پیش نیازهای مختلف براش بشمارین دیگه مبین نمیشه. مبین یعنی چیزی که خودش راه خودش رو پیدا میکنه. هر کاری خدا کرده مبینه، هر مخلوقی که خدا آفریده مبینه، یک مگس که خدا آفریده مبینه. اما کارهای بشر چی؟ کارهای بشر همشون غیر مبینه. لسان الذی یلقون الیه اعجمی، ولقد نعلم انهم یقولون بعد من آیه رو بیارم ببینم آیه مهمی ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمهم بشر کارهای بشر در برابر کارهای خدا مؤمن نیست دیگه. البته نسبت به خودشون یه کار بشری میتونه مؤمن باشه، مثلا دیوان حافظ نسبت به کارهای دیگه مؤمنه، اما وقتی پای خدا به میان میان همه کارها، همه صنعت کردهای بشریت همشون غیر مهم میشه. اینا میگم قرآن رو بشر یاد داده به حضرت پیغمبر اکرم. خب حالا اینجا در ادامه قاعدتا باید چی میگفت؟ باید میگفت لسان الذی یلحدون الیه اعجمیون و هذا لسان عربی مبین. ببینید کلمه اعجمی و عربی چطور استفاده شده. اینجا اعجمی یعنی چی؟ دقیقا مثل این که آفرید دقیقا مثل این که مثلا یه نفر بگیم آب رو مثلا انسان خلق کرده. خب این حرف خنده داره. باید بگیم که این شرطیه، این چیزی که تو ادعا داری که اینطوری نمیشه، اون یه جور دیگه میشه، اون خیلی کج و موبز میشه. قرآن عربی هم غیر از این عوض یه معنای دیگر مبین، غیر از این عوض هیچ ناراستی و کجی و به اعوجاج و طلبی به اصطلاح وجود نداره. این زبانی که شما قائل هستید که بشر به پیامبر اکرم یاد داده، خب این زبان عجمی میشه دیگه، این که دیگه عربی نمیشه که. عربی ها یعنی اینها نمیگفتن که مثلا پیغمبر اکرم رو فارسی ها، مثلا فارسی زبان ها قرآن رو به پیامبر یاد دادن، نه، اونا هم میدیدن که ظاهر مسئله عربیه. اما قرآن میگه خب این زبانی که شما قائلید به پیامبر یاد داده شده، خب این که عجمیه، یعنی عجمی میشه، میگه دیگه عربی مومین نمیشه دیگه. در حالی که عقل دارید نگاه بکنید، نگاه بکنید آب رو ببینید این مبینه یا غیر مبینه. اگه غیر مبین بود خود به خود معلوم میشه. نگاه بکنید یک قول مصنوعی رو ببینید مبینه یا غیر مبین، و قول طبیعی رو ببینید. عقل دارید شما دیگه نگاه کنید، بیاد نگاه بکنید ببینید کار خداست که ندیدید دروانه داریم. شما اگه بشر یاد دادید خب نگاه کنید کار بشر یا ندیدید. و هازا لسان عربی هم مبین. ولو نزلناه علی بعض الاعجمین، اگر ما قرآن رو به این صورت نازل نمی کردیم دیگه زمینی ایمان فرام هم نمی شد. کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، ما بنا داریم حتی بر مجرمان هم اتمام حجت بشه. می دونیم اینها لا یؤمنون به، اینا ایمان بیار نیستن، حتی یرو العذاب الالیم و یهتی هم بختتن و هم لا یشکرون و یقولو هل نحن منزلون. اصلا صد از آبنا یستعجلون و فرهیت این مستعنا هم سلیم سن جا هم مارکان هم بردون ما هر نام هم مارکان هم بردون و ما اهلک نام هم قلعه نبردون ما بنای انذار داریم اتمام حجت میکنیم ذکر را از باب ذکر را و ما کن مزاره ما اگر ذره کوتاهی کنیم در این مسیر یعنی اگر قرآن بهتر از این هم میشد و ما نکردیم ما میشدیم ظالم و ما کن مزاره برای که ما ظالم نیست اصلا نمیتونیم باشیم چطور شما میگید ما شیاطین این رو نازل کرده بشر یاد داده قدیم و رومه را آورده تقبل کرده و ما تنظر از به شیاطین اصلا شیاطین کجا عربی نوین قرآن کجا و ما یم بقیده ها و ما یستطیم ها اصلا نمیتونه شیاطین شایسته شون نیست این کاره نیستن اصلا این نه همان استعمال منظورون آوردن عربی مبین قرآن لازمش اینه که انسان لازمش اینه که لازمش یک سمع مطلق یک بصر مطلق یک سمع و بصر آسمانی که اینها از اون معذور هستن اینا بهره ای ندارن بنابراین تو هم توی پیامبر اکرم ما مواظب باش حالا قلب مع الله اله انا آخره فتکون همین از معذبین شروع کن در پرتو این قرآن رسالت انذار خودت رو انجام بده و انذر عشیرت کل اقربین وقت جناح کرده من اتبع کمیم همین چند نفر بیان سراغ تو دنبال تو همین برای اینو بس من اتبع کمیم در برابر این مؤمنان خط جناح همین ها کسایی که جایی که گست فین اصاب کرد کسایی دیگه که تو رو بسیان میکنن یعنی تو رو نمیپذیرن تو رو نمیپذیرن فقال نیبری من محمد و توکل علی العزیز الرحیم همین کلمه عزیز الرحیم که در سراسر سوره پرتو افکنده در اینجا هم البته به نوع دیگر مطرح میشه نه با اون ترجیبنده که در همه سوره هست یه جور دیگه اینجا مطرح میشه یعنی همین خدای عزیز الرحیم رو تو داره میگه بسه نگران نباش بلشون کن تو خدای عزیز و رحیم رو داریم الذی یراک حین تقوم خدای تو رو میبینه و تقلبک حین تقوم وقتی که قیام میکنیم و تقلبک فی السجود زبان مبین قرآن اینا الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی السجود این زبان مبین قرآن قاعدتا باید میگفت و این تسجد دیگه این تقوم و این تسجد همونطوری که در متون دیگر این شکلی میاد اما ببینید چقدر قشنگ چقدر دور از انتظار یک اسلوب بیانی جدیدی رو خدا میآفرینه و تقلب کف ساقی انه و سمیع العلیم قلب و نبوک و ملامن تنظر الشیاطین شیاطین خب منزل خاصی دارن چطور میتونم بر منزل مبارک منزل پاک پیامبر اکرم نزول شیاطین بزن نمیتونم اونجا شیاطین باید در منزلی نزول کنن که همسنتشون باشه مثل اونا خبیث باشه تنظر و علا کل افاکن اسی یلغون السمع و اکثرهم کاذبون و شعرا و یتبعون الغاوون. شما میگید ایشون شاعره، کاهنه. خب اگه واقعا اینطور، خب نگاه کنید ببینید شعرا دور و برشون کیا هستن، پیامبر اکرم رو ببینید دور و برش کیا هست. دور و برش پاکان روزگار، بهترین های روزگار، کسانی که دوست و دشمن اعتراف دارن به درستی و امانتشون. اما شعرا چی؟ البته نه هر شعر، شعرهایی که برخان مقابل دوربر اونا رو ببینید، چاپلوسان، درغکان، آدم هایی که غاوون، اهل روایت، اهل ولادت. علم ترن هم فی کل وادن یهیمون و انه هم یهولون مالا یفعلون. یک قول بی فعل از پیامبر اکرم دیده ای؟ کل لذیب نبات خود هیچ قولی نیست که استثناء نداشته باشه. الا لذین آمن و عمل صالحات و ذکر الله کثیرن و انتصر من بعد ما ظلمو و سیعلم الذین ظلمو ایم انقلبهم ینقلبون. استرسا کردم سی مورد در قرآن کریم
مقابل شما
من گوشی داشتم بردم. سی مورد در قرآن کریم با وصف مبین وصف شده. کتاب هست که هم به معنای قرآن اومده، هم به معنای لوح محفوظ و کتاب مکنون یا نامه عمل. مثلا حق، اینکه علی الحق المبین، افق و هو بالافق، افق المبین، بلا فوز، دارکه و الفوز المبین، نزدیج، خسران، الذین خسرو انفسهم. خسران داریم کارش، یا خسران داریم مثلا کتابش رو از دست میده، یا مثلا پولش رو از دست میده، لباسش رو از دست میده، فرزندش رو از دست میده. یه خسران داریم، الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، ذلک هو الخسران مبین. این خسران یه خسران دیگر، خسران آشکار هم نیست. اگه آشکار بود که خب هیچکس اجازه نمیداد دچار این خسران بشه. اما خب ترجمه ها رو شما دقت کنید، در این قبیل موارد همشون اکثرا نوشتن خسران آشکار، زیان آشکار. نه، این زیان است که دیگه خبران پذیر نیست. بعد حزم داریم، حزم مبین، بلا مبین، بلا امتحان، زلال مبین داریم، زلالت مبین، که یک مصداقش کسی یا جامعه است که قرآن نداشته باشه، بدون رو زندگی بدون قرآن زندگی در ضلالت مبین، اون یک ضلالتی که اصلا اون سرش ناشده. یک کسی با قرآن بدون قرآن اگر زندگی بکنه در یک ضلالتی به سر میبره که اون سرش ناشده، یک ضلالت مبین تک نمونه. سلطان مبین داریم، سلطان مبین یعنی دلیل و برهان درست حسابی، برهان مبین داریم، امام مبین داریم، امام یعنی یک آیندهی در برابر ما مطرح است که مبادا دیگه که این آینده رو با انواع آینده هایی که شما میشناسید مقایسه کنید. یک آینده ای که به ما مبین، آینده بی نظیر. بعد به طور کلی شعی داریم، شعی مبین. بعد لسان عربی مبین رو داریم که گفتیم. بعد دخان مبین داریم، چیزی که دخان مبین میاد. مبادا فکر کنید که مثل همین دخانهای معمولی خودتون آقا مثلا یه خورده شدیدتر و اینها. عدوب مبین داریم، سهر مبین داریم، صوبان مبین، ساهر مبین، شهاب مبین، خسیم، خسیم مبین. انسان واقعا انسان هیچ دشمنی مثل دشمنی انسان در برابر خدا خسیم مبین. قدم یارد انسان ناخرانا نطفتن فرزار و خسیم مبین. انسان میاد میشه خسیم مبین در برابر خدا. افک مبین داریم که در اون جریان افک مطرح شده، اما تون شنیدید اونجا هم خب کاملا میبینید که معنی آشکار باز چندان دقیق نیست. یعنی یک بختان خیلی ناجور، یک بختان خیلی خاص. بعد ظالم مبین، ظالم و نفس این مبین بعضی از انسان ها در حق خودشون ظالم مبین هستن. یعنی ظالمی که هیچ ظالمی مثل خودش ظالم نیست در حق خود، همه رو به چشم ظالم نگاه میکنه در حالی که خودش از همه در حق خودش ظالم. کفور مبین انسان ها لکفور رون مبین، یک انسان ناسپاس و بیجه نگو و نباش. خدا میگه، خدا ما رو داره وصف میکنه، میگه انسان یک کفوریست که کفرش دیگه اون سرش ناده. رسول مبین، اسمن مبینا، نورن مبینا، فتحن مبینا، همه اینها هست که 30 مورد من شمردم. 30 مورد در قرآن با وصف مبین مطرح شده و اندک دقتی در این موارد ما رو با معنا و مفهوم و ابعاد و مؤلفه های وصف مبین آشنا میکنه و از این ور به وظایف مبین در قبال شیء مبین ما رو آشنا میکنه. خب یه چیزی مبین بود، خب ما هم در قبالش وظایفی داریم دیگه. اینطور نیست که بعد یه چیزی مبین باشه بگیم بله دیگه مبینه دیگه وقتی که بله قبول مبین مبینه تو وظیفه داری. حالا وظایف مادر به بال هر یک از این مبین ها چیه؟ خب این یک تحقیق موضوعی مستقل میتلبه. در کل کلمه مبین 119 بار در قرآن اومده، 119 یه مورد هم غیر مبین داریم. فقط یه جا در قرآن کلمه غیر مبین اومده و اون یک جا برای ما کارسازه. اصولا در همه تحقیقات موضوعی در قرآن وقتی یه مورد میبینیم که با موردهای دیگه استعمالش کاربردش در قرآن متفاوت هست، اون مورد کارساز هست در دریافت مفهوم اصلی اون موضوع، به اون مورد باید بیشتر توجه کنیم. حالا این یه مورد که در قرآن اومده به صورت غیر مبین در سوره زخرف هست. در سوره زخرف اومده در رابطه با بچه دختر، نوزاد دختر که متولد میشه، زبان حال و قال اون شخصی که از شنیدن موجوده دختردار شدنش چهرش سیاه میشه، از زبان اون فرد جاهلی عنوان شده که زبان حالش اینه، منطقش اینه، برای زنده گروه کردن دختران منطقش اینه که هوا من یونشق فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین. منظرش میگه این موجود به درد نمیخوره، کسی که یونشق فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، در خصومت ها هم که مبین نیست، یعنی بیان آور نیست، یعنی زبان آور نیست، به درد نمیخوره، برجسته نیست، ممتاز نیست، دیده نمیشه در واقع. خب یک سری موجودی به چه درد میخوره؟ اینو زنده بگور بکنید، عوضش کسی که در خسام فرزندان پسر داشته باشیم به جاش که در خصومت ها، در جنگ ها، در دعواها، در زمینه های مختلف مبین باشه. تو این یعنی چه؟ یعنی آشکار باشه. غیر مبین یعنی غیر آشکار. دعواف خسام غیر مبین یعنی غیر آشکار؟ نه. و یک مورد هم به صورت فعلی داریم در قرآن، یومین ولا یکاد یومین، یعنی همه اینا به شکل اسم فاعل بود مبین. یک مورد هم حالا اینا با یوبینه و اینا فهم اونا از بابهای دیگه است، ما دستمون رو باب افعاله که مبین از باب افعاله دیگه، از باب افعال ما فقط مبین داریم و یه دونه هم فعل، یعنی 119 بار، 120 بار اگه غیر مبین هم اضافه کنیم میشه 120 بار اسم داریم، اسم فاعل مبین، و یه دونه فعل داریم یوبین ولا یکاد و یوبین. حالا این مورد رو هم که سوره باز زخرف هست، جالبه این دو مورد که عرض کردم دوتاش هم سوره زخرف هست، اینها برای ما میتونه کارساز باشه در فهم و درک معنای اصلی کلمه ما. باز مربوط به داستان حضرت موسی و فرعون میشه و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. فرعون داره داد میزنه، فریاد میزنه، میگه ای قوم آیا من ملک مصر با من نیست؟ مال من نیست؟ پادشاهی مصر مال من نیست؟ و این چشمه ها و این رودها و حوض لنها همش در اختیار من نیست؟ جریان اینها به دستور من نیست؟ پس دیگه افلاط افسو منی نمیبینی، مالک منم، ملک منم، پادشاه منم. خب ام انا خیرم من هذا الذي هو مهین ولا یکاد و یوین. اما این که اما حضرت موسی این اصلاش صحبت کردنش رو بلد نیست، مبین ولا یکاد و یوین اصلا بیان نداره، بلد نیست صحبت بکنه. صحبت مهین، مبین در برابر مهین. مهین یعنی به چشم نمیاد، یعنی پادشاه نیست. مبین یعنی چی؟ مبین یعنی پادشاه، فرعون، یعنی ملک مصر. حتی جریان رودها رو هم از آن خودش میدونه. خب حساب کنید در یک کشور بزرگ، در یک منطقه بزرگ، این همه مردم، همه مردم، مردم های غیر مبین، هیچ تشخصی ندارن، به قول امروزی ها رعیت یا دیروزی ها. بله فقط یه فرد هست به نام فرعون که همه اون رو میشناسن، شاخص، برجسته، مجزا، متمایز، عالی. این میشه مبین. ما بقیم ولای خادیومی سخنور، فصیح، افسر، با بیان. اما بقیه چی؟ بقیه جنبه متمایزی ندارن، تشخصی ندارن. خب حالا کی بهتر؟ من بهترم یا این من مبین بهترم یا موسای غیر مبین؟ اینجا هم پس مشاهده میشه که باز معنای روشن آشکار چندان کارساز نیست. ما در زبان محاوره خودمون هم من یک مورد فقط سراغ دارم که کلمه مبین به معنای دقیق به کار میره در همین زبان فارسی خودمون. با میتونم این جمله رو بگم، خودم جمله، خودم عباره که ما کلمه مبین رو درست استفاده میکنید، دقیق استفاده میکنید در همین زبان معاوری کنید. اولا در زبان عربی که من پیگیر شدم، سوال کردم، مکاتبه کردم با یکی از دوستان که خودش خب اهل علم، دکترای علوم قرآن و حدیث داره، خودش عربه، عرب خالص. بعد آقای دکتر ریاض الاخرت که دوستان میشناسن بعضیاشون، ازش پرسیدم اصلا شما کلمه مبین رو به معنی روشن در همین عربی امروز استفاده میکنید؟ ایشون جواب دادن من متاسفانه نامش رو داشتم که نتونستم پیدا کنم، بعد ایشون جواب دادن که نه خیر، ما کلمه مبین رو به هیچ وجه به معنای روشن آشکار الان هم استفاده نمی کنیم. بنابراین خیلی جالبه که با این همه می بینیم که این معنا غالب شده و رایج شده. بله، تو فارسی خودمون ما میگیم که دین مبین اسلام. این نمیدونم از کجا آمده، چطور برحال در زبان ما رایج شده دین مبین اسلام، که قطعا خب منظورمون دین آشکار اسلام نیست. اینجا منظور همون دین خاص اسلام، دین غالب، دین عظیم و دین بزرگ اسلامه که تحت عنوان مبین ازش یاد میشه. بحث انذار هم همونطور که عنوان شد در عربی بودن قرآن کاملا موضوعیت داره. آیات مکرر تأکید میکنه بر این معنا که عربی بودن قرآن، خب عربی بودن قرآن هم چی؟ یعنی نه، میتونه قرآن میتونه فارسی باشه، اما فارسی چی؟ عربی. بله؟ فارسی عربی و ترکی عربی که همون در واقع فارسی مبین میشه. فارسی عربی یعنی فارسی مبین. اگر قرآن به فارسی نازل شد قطعا خدا این فارسی رو مبین میکرد. مبین میکرد یعنی چی؟ یعنی یک زبانی میکرد که این زبان نفوذ پیدا بکنه، سلوک پیدا بکنه، مانعی نباشه در برابر زبان عربی مبین قرآن. متاسفانه دقیقا ما سکلی رو پیش رفتیم که نقطه مقابلش رو باید پیش بود. مبین یعنی هیچ مانعی نباید داشته باشه، هیچ لازمه ای پیش نیازی نباید داشته باشه، و ما در طول تاریخ هر چه میتونستیم پیش نیاز قرار دادیم. زبان مبینه ها، با اینکه مبینه، مثل اینکه مثلا این آب رو بگیم این آب، یا شیر مثلا، شیر مبینه، فضای کامله، همه چی داره، فضای مقدمی. بعد از این بر بیاییم میگیم نه، مثلا فلان چیز نداره اضافه کنیم، مثلا انواع افزودنی ها رو اضافه بکنیم تا به بیان در بیاد، تا شیر غذای کامل بشه. خب اون یک شیری میشه که به قول معروف یک چنین شیری خدا هم ناخواسته. بله، ما بنای انذار داریم و لازمه انذار چیه؟ مبین. دقیقا هم معنا با اون آیه معروف و مکرر قرآن که بارها تکرار شده در سوره قمر که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدرک. ما بنای ذکر داریم، ما بنای بازی نداریم، بنای بحث‌های علمی نداریم، بناهای آنچنانی نداریم. شما بله، شما بناهای خیلی از بناهای خودتون رو دارید، ما به اونا کاری نداریم. ما بنای ذکر داریم و لازمی ذکر چیه؟ تیسیر قرآن، میسر ساختن قرآن. در همین سیاق خودمون هم میبینید که کلمه ذکر را چطوری تکرار شده مطرح شده. ذکر را آیه 32 همه این فرایند مبین سازی زبان عربی برهان از چه بابید؟ باب ذکر. ذکر را ما بنای ذکر بریم. خب لازمی ذکر چیه؟ تیسیر یک. حالا ما چی کار کردیم؟ ما کاری که باید مسیری که باید کردیم مسیر تیسیری هر چقدر که خدا آسان کرده ما هم راه آسانی رو رفتیم آسان سازی میکردیم. به عکس هرچی خدا آسان کرده قرآن رو میسر کرده قرآن رو ما در برابرش قصر و حرج را انداختیم. انواع قصر و حرج را که واقعا لا یعد و لا یحصا. ذکر و ما کنا ظالم. اگر قرار بود ما پیش نیاز تعیین کنیم بگیم آقا تو اگه میخوای از زبان قرآن عربی بهره مند بشی باید این پله اون پله این پله این درجه اون مدرک این علم اون علم تا چهل علم چهل علم رو برشمردن برای کسی که بخواد به قرآن نزدیک بشه. ببینید که چهل علم رو باید یاد بگیرید ولی حق ندارید نزدیک قرآن بشه. خب اگر ما اینا همش ظلمه اینا همش ظلمه و ما کنا ظالمی ما اگر مای خدا اگر این کارو میکردیم خب ما دیگه ظالم میشده دیگه ما خود ظالم نیستیم. و ما آنم زدلامن لحبی ما این که ظالم نیستم همه اینا ظلم همه این قصر و حرق سازی ها مانع تراشی ها همش ظلمه. یعنی چی ظلمه؟ یعنی صدن سبیل الله راه رو ببند. اگر لسان عربی مبینه مبین بیانش در خودشه همون آیه معروف که این علینا بیانه یعنی همین دیگه این علینا بیانه که چیکار داری اصلا تو وظیفه خودت انجام بده تو قرآن بخون قرآن بشنو بیانش با خودشه بیانش با ماست این علینا بیانه به لسان عربیه مبین. من دیگه فعلا بحث خاصی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوش با من رو پنهان آدامی تیزو دوش با من رو پنهان آدامی تیزو و شما پنهان نشاید سر گفت آسان دی بر خود کارها تجربه کرد سخت میگیرد جهان در مردمان سخت بود وانگه هم در داد جامی کز کروبش بر فلک زهره در رقص آمد و بر زنان گفت نو فاضل خونین لب خندان بیاور همچو جهان نیگرت وقت میرسد خواهی تو چنگ اندر خروب تا نگردی آشنا زین پرده رنگی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سور در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و بود ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد آصف صاحب احترام جور بخش بود خب شروع میکنیم بخش دوم کارگاه اندوه رو قبل از اینکه سروران مطالبشون رو اداره بفرمایند یک مطلب دیگری رو من با اجازه مطرح کنم مطلبی که سروران مختار
حافظ اومده از همین زبان غیر مبین و
استفاده کرده و مونه مبین اون رو اراده داده، یا به تبدیل مونه حالی اون رو اراده داده. همینطور مولوی یا سعدی یا فردوسی به نوع دیگر از جهت دیگر مونه حالی و مبین دیگری اراده دادن و این را باز است و اصولا یکی از درس هایی که باید از این بحث گرفته بشه، چون خداوند برای بنای تربیت داره دیگه و این بحث هم از جهت تربیتی باید لحاظ بشه. خداوند بنای تربیت داره، یک جنبه تربیتی مثلا این باشه که خداوند میخواه بگه همونطور که من خداوند از یک زبان خیلی مبین، از زبان که برای اتاب یومیش میتونست واقعا مطرف اصلا نباشه و ادامه پیدا نکنه و این تشخص تمایش پیدا نکنه، از یک چنین زبانی که به تعبیر بعضی ها زبان ردید استفاده کردن و زبانی رو آفریدن از همین زبان الکترام میز خواستین میز، از همین حروف شما، از همین کلمات شما، از همین زبان متداول شما استفاده کردن و بسید آب سود جدید، اصالید جدید و زبانی برای یک زبان جدید لسان، همین که گفته شده لسان، خب در حال جای تعمال بیشنس نگه بگه نظر به رو الامین حلاق قلبه که به تکون همین از منزدین به عربی که مبین بیشنسی گه و چه آنه گفت به لسان عربی مبین، لسان جدید، یک زبان کاملا خاص، یک زبانی که واقعا با زبان عربی معمول متفاوت هست. دیگر باید پیشینگی ها رو دریافت. ارائه همونطور که من خداوند این کار کردم، شما یه بشر هم همین کار بکنید، یعنی کار مبین انجام بدید، خلق مبین داشته باشید، اثر مبین داشته باشید، حالا چه زبانی چه غیر زبانی. و این فرایند حالا چه شکلیه، ما از این خلق خدا، از فرایند این خلق شیء مبین چطوری میتونیم استفاده کنیم و این فرایند رو چطوری میتونیم استنباط کنیم، استخراج کنیم، اینا همه زمینه های بحث. فقط و فقط یک طرح بحثی بود اینجا، فقط یک طرح بحث بود. خدا میدونه ابعاد مختلف این بحث تا کجا میتونه پیش بره، هم ابعاد توصیفی و هم ابعاد تجویزی و به اصطلاح دستوری. ابعاد توصیفیش خب حالا که قرآن جواب مبینه، خب بیان ویژگی هاش رو در بیاریم، واقعا چون گفتیم مبین یعنی ویژه دیگه، خب ویژه یعنی چی؟ ویژه یعنی ویژگی ها داره. خب حالا بفرمایید ببینیم ویژگی هاش چیه؟ ما نداریم، ما بحث کافی نداریم برای این. از جهت توصیفی، از جهت حالا دستوری، از جهت تجویزی، وظایفی که در قبال این مسئله داریم، یکیش اینه که خب ما هم کار خدایی انجام میدیم، ما هم مثل خدا چون خدا دوست داره به حال ما هم مثل او بشیم دیگه، خدا دوست داره ما هم خلق مبین داشته باشیم، البته در بین خودمون، در بین انسان ها. حالا این گونه عالی زبانی در بین بشریت، اگر خدا هم بیاد اون گونه رو در واقع مورد توجه قرار بده و منزل در واقع نزول و تنزل خودش قرار بده، این میشه زبان عربی مبین قرآن که در طول تاریخ و حال بحث بوده، واقعا بحث بوده که کدام گونه از گونه‌های زبان عربی عالی بوده، کدام پایین بوده، دانه بوده. هر کسی چیزی گفته در آتو با زبان قرش، لحظه قرش و منقای بحث ها مطرح شده و رابطه به زبان قرش با زبان نزول قرآن، انواع ادعاها مطرح شده و از این وقت نقد و بررسی ها صورت گرفته که بخشی از این بحث ها رو دوستان میتونن در کتاب المفصل که تاریخ العرب کربلستان مال دکتر جواد علی که یه مجموعه خیلی مفصل تاریخی هست مشاهده کنن و مطالعه کنن. ایشون اونجا این بحث رو مطرح کرده، عناوین خیلی جالبی داره برای مطالعه، فصل داره تحت عنوان زبان قرش، فصل داره تحت عنوان زبان عرب و فصل مخصوصی داره تحت عنوان زبان قرآن، لغت القرآن. بعد اونجا این ادعایی که صورت گرفته مبنی بر این که قرآن به زبان قرش نازل شده رو ایشون مفصل مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که قرآن به زبان قرش نیست. و مباحث بسیار دیگر اینجا جایی که زنها مختلف در رابطه با گونه های مختلف زبان عربی و امتیازاتی که به هم دیگه دارن بحث شده که در حال دایره مطالعه و ملاحظه هست. ما در خدمت شما هستیم برای شنیدن تکمیله ها و تفسیره ها و مباحث ارزشمند شما.
پیش از یه دوستان بیانات خود رو و از مورد شما برای کنم نتیجه در واقع رنجیدگی رو اعلام کنم خدمت دوستان مایه بقیت رو را تجربه کن که احساسکن الان برای با چهار رنگ برای کاربر بعدی
سؤال آیه بقیت الله خیر لکم این سنسان مومنی داره آیه چند داره؟
یه کنتون قلمون رو گفتی ما نمیدونیم برای این قلم ها رکی دیست این کنتون مومنی نمیتون بگیم مومنی نیست این قلم ها رکی دیست شاده داریم
رمضان یه مسئله هست از سردارش نمیشته این کنتون قلم
بله دیدیم با هم
قلم بله با هم
بعد این قدر قدر کردونم مشاهدتی بالای مسجد کنار محبوبه یه کاشی که زده بونن نشو بقیت رو باقی رو نمیدون کنم بعد هشت که رو بایی
بسرم
بعد این که رو بایی رو بایی
جناب آقای رضا
بسم الله الرحمن الرحیم. من هر وقت یه برگه نوشتم تو صفحه میگم یه جایدن از همون رو بکنم تلاش میکنم یاد درست نگیرم. در این سوره منظور سوره شعرا با دلداری دادن به پیامبر نسبت به تکذیب مخالفان مطلب آغاز شود و برای اطمینان بیشتر به تکذیب شدن پیامبران پیشین توسط قومشان پرداخته می شود. بیش از همه ذکر موسی و فرعون مطلب می گردد. در این بخش مخالفه موسی و فرعون اتفاق به جالبی می ماند که فرعون با سؤال از چگونگی رب العالمین آغاز می کند و موسی در تشبیه رب العالمین عبارتهای توحیدی و مطالعاتهای معنایی می آورد و اما فرعون در میان هر کدام از این عبارتها رو به اطرافیان خود کرده و فلکی می براند. اما مصاب رفیر کردن معناهای رفت
و برشتای رداره چه بیان جلو شما دوستای گاهی استاد صحبت کنید ما بهتر استفاده کنید دیگران رو الزام نمی کنید که یک باعث رنجش شما که می دونید ما شاده آتی علاقه من
بله مطالبی که در باره سوره شعرا به ذهنم آمده بود و نوشتن خدمت دوستان می کنم در ادامه برای خود من خیلی جالب بود که این گفتگوی حضرت موسی و فرعون یک صحنه جالبی از فعال بود همگه و ما رب العالمین رب العالمین که
چیه است
چیه است
چیه است
و حضرت موسی همگه که رب السماوات و ارض و ما بینهما و ما بعد این وسط فرعون رو میکنه که چی میگه دوباره میگه که رب المشرقین و المغربین حالا اگه درست خونده دوباره میگه که روی خواب دوباره رب این مورد این مترادف عطف به همون رب العالمین میشه خیلی جالبه. من حالا تشبیه کردم حرفای فرعون رو به مثلک برانی که وسط حرف موسی یک مطلبی مطرح کنه اما موسی به ردیف کردن معناهای رب العالمین ادامه میدهد در نهایت ماجرای مقابله با سحره نیز اثری نمی بخشد و موسی به دستور خداوند چاره جز خارج کردن قوم نمی بیند. پس از آن به ابراهیم علیه السلام برداشته می شود که در مقابل انکار قوم راه چاره را در تک آنها می بیند. البته بعد از گفتگوی کلامی داخل پرانتز به معنی همون من تصور در علم کلام با آنان سپس به نوح میرسیم. در اینجا احساس میکنیم که یک سیر روبه عقب در تاریخ انبیا پیش گرفته شده است چون که در ذهن ما نوح اول نبیین است و قبل از آن مردم امت واحده بودند اما باز بعد از آن به ردیف شدن نام پیامبران و اقوامشان برخورد میکنیم و ناچار فرض میکنیم که این لیست را باید لیست فرعی در نظر بگیریم ولی و دو لیست برای انبیا و اقوامشان وارد شدیم. لیست اصلی شامل موسی، ابراهیم و نوح که البته اولش خود پیامبر بود که خب ناگفته پیداست و لیست فرعی شامل قوم عاد با پیامبرشون ثمود، لوط و عیکه. جالبه که اونام چهار تا بودن اینام چهار تا من اول دقت نکرده بودم چون خود پیامبر رو در نظر نگرفته بودم ولی در نهایت دوباره به قوم و پیامبر خاتم باز می کردیم. این بار تاکید می شود که مطالبی که شما دریافت کردید یعنی ای پیامبر شما مطالبی که دریافت کردید بسیار محکم است و به هیچ وجه با شعر قابل مقایسه نیست. در کلام خداوند به جای عربی بودن پیامبر که جای دیگر تاکید شده که منکم تاکید می شود و عبارت به این صورت میاد که اگر عجمی این آیات را میآورد شاید تو ذهن من این عجمی اینجوری ترجمه شده که مقایسه کردم بین عرب بودن پیامبر و عجم بودن دیگران ولی اونطور که آیه دکتر توضیح دادن معلوم میشه که میشه مقایسه را بین زبان قرآن و زبانهای دیگه بود. به هیچ وجه نمیتوان پذیرفت که پیامبر عجمی باشد. سپس در مقابل آنهایی که میگویند شیطان به او الهام کرده گفته میشود که آیا به شما بگویم شیطان به چه کسانی الهام میکند؟ به همان شاعرانی که شما میدانید. در این سوره تکرار عجیبی از عبارت رب العالمین را مشاهده میکنیم چه در مجادله موسی و فرعون که اساساً در
چگودگی رب العالمین است دارد و چه در موضع سایر پیامبران به اقوامشان که در نهایت رب العالمین ختم می شود. بکنم همشون آخرش این عبارت میگن که به ما اجری الا علی رب العالمین همچین عبارت. در این سوره با عبارت قابین و قابون دوبار قابون دوبار تکرار مواجه می شود. همچنین با کلماتی در این سوره انسان برخورد می کند که احساس می کند بسیار بسیار قدیمی هستند و همچون آثاری از زمانهای باستانی در این سوره به نمایش گذاشته شده است تا انسان بازدید کننده را به عرج زندگی آن زمانها بازیاد. مثلا عرج و اخا این برای من خیلی جالب بود. وقتی که موسی و فرعون دارن صحبت میکنن از اطرافیان فرعون میگن که پیشنهاد میکنن میگن خب حالا که این ادعای مطرح میکنه عرج و اخا ما بعدا یک مناظره تشکیل بدیم ببینیم چی میشه. حالا معنیشو احساس نمیکنن اما قدیمی بودنش کاملا احساس میکنه. عرج مثلا که با عرج و عرج نهادن فارسی شاید مشابه باشه. شاید فکر بخواهیم ارتباطی با آیه بلسان عربی مبین با این کلمات میشه در فرانسه اضافه کرد عجیب قریب قدیمی برقرار کنیم و به این نتیجه میرسیم که این زبان مبین است که میتواند آن کلمات را در دل خود نگه دارد و شما آن را بخوانید و ضمن این که برایتان قریب باشد معنایشان را بدانید و بفهمید. این قدرت زبان جدید و معاصر و مبین است که کاملا خود را بر کلمات زبانهای قدیم وابسته نمی کند بلکه خود را بر آنها مهیمن و مستقر می کند و در عین هیمنه از کلمات آنها نیز در صورت لزوم استفاده می کند. اینجا تو بین صحبت های دکتر من قرآن را با صوبان مبین داشتم مقایسه می کردم که اون همه اژدهاهای مصنوعی رو می زده این هم بیاد همه زبانهای موجود در مصنوعی رو می زده. شاید صحبت من خوب کشید ولی یک نکته دیگه که آقای دکتر صحبت داریم هم ذهنم باید مطرح کنم. تنها عبارت غیر مبین که در سوره زخرف آمده بود اما من یمشق و فلحلیت و هما فلحلتام غیر مبین برای من خیلی معنای جالبتری داشت. شاید کلمه یمشق و معنیش رو نمیدونستم در عربی چی میشه ولی خب توی عبری که زبان هم حروف با زبان عربی هست به توپ و توپنگ و سلاح و اینا میگن نشک نون و شین و قاف قاف رو که تلفظ میکنن سلاح شاید همین شمشیر هم جزء سلاحه دیگه. این بیان ادبی و خیلی جالب و استعلایی از اینه که با دختر و زنی که تنها ابزار مشقش ابزار جنگش زیورالات و هدیه و ایناست توی جنگ شمشیر مگه میتونه برداره غیر مبینه ناتوان هست این تنها چیزی که باش تمرین کرده زر و زیوره مخصوصا که زر و زیوره به بوچه دست و اینا برده میشه برده جنگ چرخش بوچه دست با شمشیر احتیاج است نه چرخش بوچه دست داخلیه و زیورالات اینجوری شاید تسی کردن. برای من این عبارت خیلی جالب بود معنای فرضی داشت.
فایده است.
دست من دارم در علاقه. من دارم خانه رحیم. شمایی دکتر مرادی. خدا از فضا شما رو عجر مصاحب شده ما بسه این مصفن مبینتون. این شادا خداوند مصاحب مصابه اون خورشید زیبایی که ملیت خانم کشید.
Thank you.
جو مبین محض
زنده و موندگار مونده و کار و هنرش کار شکنی، کار و هنرش راه بند و نجات کردنه. کار و هنرش این از کنار چشمه زلال معنویت حیات بخش سعادت بخش قرآن بیسته ایستاده باشه و احیانا کسانی رو که دیگه از لابلای اون کارشکنی ها و مزاحمت ها تونستن خودشون رو به هر دلیل برسونن به چشمه قرآن و اسلام، مانعشون بشه. بگی شما چی میگید؟ این لسان عربیه، هر لسان عربی مبینه، چی بود که قرآن مبینه؟ اصلا قرآن مبین نیست، پس قرآن به همه چی نیاز داره؟ درست اکشه اون که از اول بوده از تو باید باشد که ملاحظه کردیم در برسته بسیار سیبای جامعه دکتر مرادی انشاءالله در این مابقی هم سروران هم باید کنم هم جامعه دکتر مرادی اون تکمیره های لازم رو اضافه خواهند کرد، بیان اهمیت ها رو متعاضا داریم حتما برمون بیان کنند در روشن این حدیث اهمیت ها رو مکتب برکلیش رو که بسید اتفاق بیانشون در مورد رسان عربی مورد هست انشاءالله زبان شیرین جامعه دکتر مرادی بیشتر در کنار بسته که دارم رو تعیید کنم. نقاشی های خانوم سارا، خانوم سما، خانوم سمای رزدانی در راه
استاد شد جناب
چیزی
موضوع رو بیدید بچه تربیت رو بگیم.
چرا ملک نیست؟ چرا اله نیست؟ چرا ربطه؟ ربطه ارتباطی میسته با طغیان انسان رو شده باشه؟ چجوری میسته طغیان سرکشی انسان رو مهار رو کنه؟
باید حقوق و گسترش خیلی بیشتری همه قرارداد دادن، همه استقبال کردن، همه شب و روزشون لیل و نهارشون با قرآن دو هم بوده، اونس فراوان با قرآن داشتن و تونستن که زبان فارسی در قیافه فارسی کامل، نه عل داره نه نشونه های دیگر عربی داره، قرآن و اسلام رو اون عمقش رو اصلش رو ریشه و نهاد و نهانش رو در زبان عربی فارسی نشون بدن، به گونه اینکه اگه کسی این قبول بسکا رو ندونه و تاریخ رو نخونده باشه و توجه نکنه تعجب میکنه که هم دوی شو فرمودید و زیبایی فرمود از کجا آمده، تعجب میکنه واقعا که اینا رو از کجا آوردن، این همه چی میگه فاقس که غزل چی و غزل که در کلام خودش اشاره میکنه هست، این همه چگونه اومده واقعا توی غزلهای حافظ، چگونه اومده در آثار سعدی، چگونه اومده در شاهنامه فردوسی و این قرآن فارسی به وجود اومده. در یه زمانهایی در همین ایران و در بین عراق شاهنامه رو قرآن فارسی بود، به عنوان قرآن میشناختن، تا این دور بود فارسی دفاع میده اصلا هرچی بیشتر دقت کنه خودش نمیتونه قرآن بود، قرآن قرآن اومده کار خودش رو انجام داده، نفوذ خودش رو کرده در جان و روح و روان و زندگی چندین و چند ده سال همسال فردوسی و مولانا و سعدی و قاضی کرمانی و ثنای غزنوی و غیره رسوخ کرده، نفوذ کرده، اینا رو تبدیل کرده به مبینهای قرآن، نمایندگان بیان قرآن در یه زبان دیگری، در زبانهای دیگر ما این افراد رو داریم نمیشناسیم، از نوع زبانهای دیگر، زبانهایی که حتی اون زبانها به نحوی با قرآن آشنا شدن، قرآن به سراغ اونها رفت، اون زمینهای بسیار دست نخورده در چین داریم، زمینهای بسیار دست نخورده در اقوامی مثل اقوام کرد و بلوط و ترک و اینها داریم، در جاهای مختلف داریم که به میزان ارتباط که در طول تاریخ در این 14-15 قرن با قرآن پیدا کردن، این در اونجا هم پر از این زمینه هاست و غالبا بس نخورده، غالبا دیده نمیشه، اگر هم دیده بشه گاهی که دیده میشه رفنگی بشه، در ترکمن صحرا سر ما برخورد کردیم به یک دیوانی از یک شاعر ترکمن که وقتی دادیمش به دست یک دانشجوی ترکمنی که فوق‌لیسانس و مولانا حدیث در کرج دادیم دست اون و تبدیلش کرد به پایان‌نامه، نشون داد که این بنده خدا دیوانش عبارت از یک ترجمه تفسیری قرآن است در قالب یک دیوان شعر بسیار زیبا و در اوج فصاحت و بلاغت در زبان ترکمنی. این دوستان صحبت کنه که حرفای حاشیه‌ای زیاد گسترش دهیم.
امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام
صرف مال هم فرد نماز است و این فرد نماز این نماز صرف است معلوم نیست که کدومی از این دو بزرگ را هست اومده هم نهد ما در کتاب اصول کافی که من آورده بودم اما گمش کردم شده که بتونم از بعد بخونم حدیث رو که امام می‌فرماید که یه سوال میشه از امام سوال میشه که مؤمن چیه بعد ما در خواستات میفرماید که مومین در آنید که یومین آل سنم و لا تبین آل سنم یومین آل سنم و لا تبین آل سنم یعنی دقیقا از اون کلمه مومین امام کارورد فعلیش رو استفاده می کنم یومین و مومین یعنی یومین و زبان مومین زبانی که کار داره کار می کنه یعنی کسارت داره رسی که داره کارش چیه؟ کارش اینه که یومین و الزان کارش اینه که همه زبان ها در بیان خودشون محتاج اون زبان هستن و لا تبین هون خلصان و هیچ زبانی یارای بیان و تبین آن را ندارد تبین هون خلصان و لا تبین هون خلصان و تقاب این حدیث بسیار حدیث عالی و متعالی است. من هم واقعیت این که همیشه در بطن این حدیث و بطن در ظاهر این حدیث همیشه من دیران بودم و واقعا درک نکردم این حدیث رو اما خب حدیث بسیار آقایی که در مختبر هست جای کار دارد. در مبنای این حدیث کلمه مبین حالت به اصطلاح متعدی داره یعنی به رغم اون ترجمه ها و تفسیر هایی که بر اساس اونها مومین کلمه لازم هست یعنی مفهوم نداره بر اساس این حدیث مومین کلمه متعدی هست و مفهوم بگیره در زبان عربی خب این دو کلمات زیاده که گاهی مفهوم میگیرن گاهی نمیگیرن یکی از اینا همین کلمه مبین هست که مبین یعنی بیان کننده که بیان کننده همه زبان یعنی هیچ زبانی رو نباید عنوان پیش نیاز زبان قرآن در نظر گرفت. اینا چیزایی است که بلال از ظاهر این حدیث برمیاد و من خودم هم هنوز این حرفا رو نمیفهمم شبه که بودو برسه بفهمیم واقعا به اینجا برسیم که زبان مبین قرآن واقعا رسالت داشت و وظیفش چیه چه وظیفه بزرگ از اون هم مطلق همه زبان و حتی بعضی از دارهای اندیشمندان قائلند که این زبان ها لزوما زبان بشری هم نیست یعنی زبان کوکتاری و درسی نیست میتونه زبان های دیگه باشه همه زبان ها در استواریش در بردش در قودش در بیانش تبیینش نفوذش رسوبش میتونه و باید به قرآن استناد بکنه و مراجعه بکنه و بند باشه و خود قرآن در بیانش در بردش در رسوخش در فهمش محتاط هیچ زبان دیگری نیست، این زبان دیگر نباید استفاده کرد برای، البته میشه استفاده کرد اما استفاده میکنی مبنای فهم قرآن رو، انواع ترجمه ها، این همه هلسونه دیگه، انواع ترجمه ها بیش از چند صد ترجمه فقط فارسی برای قرآن، اینا همه مصداق هلسون هست که در کلام امام اومده، هیچ کدوم از اینها نمیتونه بیانگر قرآن باشه. خب وقتی نمیتونه بیانگر قرآن باشه نقطه مقابلش چی میشه؟ مقابلش اینه که سد ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه. زبان لسان ترجمه مثلا آقای فلان، لسان ترجمه آقای فلان، لسان تفسیر قرآن، قرآن تفسیر، لسان همه اینها، لسان حتی لسان فیلم، چون خیلی آدم معتقدن که با زبان هنر باید قرآن رو بیان کرد، با لسان هنر، با لسان همه هنر رو. هیچ کدوم از این نمیتونن بیانگر قرآن باشن و حاصلش تحریف قرآن خواهد بود. وقتی بیانگر قرآن نباشن با قسمت موجب تحریف قرآن خواهد شد، که من که در بعضی از موارد نیست، بعضی از سریال هایی که برای بعضی از داستان های قرآن ساخته شده شاهد این تحریف هست، میبینیم که هیچ بیانی رخ نمیده، هیچ تبیینی رو نمیده. مبین زبان که یوبین و هلسون مدا توبین و هلسون جامعه کرده
تو شده یه سوالی دیگه که من از نمیانه مسئله که این سوال رو نمیدونم اشاره که بزنم جان دکتر میفرمایید خدا یک کار مبین انجام میده، یعنی دعوت کرده که ما هم این کار مبین انجام میده، آیا راه انجامی هم اشاره کرده مثلا چه کار بکنیم این کار مبین انجام بدیم، یا چگونه به این سمت حرکت بکنیم، یا مثلا اگر حافظ یک کار مبینی انجام داده، اگر مولوی یک کار مبینی انجام داده، زندگیشون چی کار کردن؟ این زمینه هم به صحبی اگر بفرمید
من اشخاص فرمیدم وقتی انسان با قرآن معنوس باشه هر کاری که بکنه در واقع مهم، چون قرآن قرآن مبینه، انسان قرآنی که گوشت و پوست و خونش با قرآن تزیین شده مثل در قرآن رحمی قدمه، این انسان هم اگه حرف بزنه حرفاش این وصف رو به خودش خواهد وصف این رو خواهد با تأمل و تدبر. حافظ قرآن رو در دل خود جای داد و قرآن خودش کار کرد، قرآن جایگاهش دل دیگه، وقتی در دل جاسازی بشه که پیامبرش هم تأکید فرمودن که مراقب باشه، مواظب باشه، جایگاه قرآن دل هست نه روی کاغذ، کاغذ برخواب مدورت مصحف قرآن هست، جایگاه هستش دل دار تقرآن نکن حاضر مساحب، این مصحف ها شما رو بود نزنه، قرآن وقتی وارد دل میشه انسان میشه قرآنی، انسان قرآنی، حرفش قرآنیه، حرفش قرآنی یعنی چی؟ مثل قرآن مبینه، مثل قرآن قول سبیده، همه اوصافی که قول قصده همه اوصاف رو خواهد داشت با تدبر و الگوگیری از تصاویر قرآن، و نه تنها قرآن، همه آیات هستی، من کارهایی که میکنم با قربوگیری از آیات رسمی خداوند دیگه، هرچی قربوگیری بیشتر باشه از موجودات از آیات رسمی خداوند، مبین بودن کار بیشتر میشه، مبینتر میشه و هرچه انسان قربوی کمتری بگیره از کارهای خدا همون مقدار غیر مبین میشه. دیگر این کلام اینه که قرآن، یعنی ما از قرآن باید بیان یاد بگیریم، باید هرچی میتونیم بیانمون رو به قرآن نزدیکتر بکنیم و لازمه یعنی اونس با قرآن، آموزش صحیح قرآن، جاسازی قرآن در دل که این فرایند هرچی درش در انجام میگیره انسان بیانش به قرآن نزدیکتر میشه. وقتی میشنوه شنیدن قرآنی میشه، صحبت میکنه، نگاه میکنه، یک اتحادی در واقع صورت میگیره بین انسان و قرآن.
تاریخی به نظرم رسید یکی جنگ هایی که دوره خلافت امیرالمومنین قرآن ها رو سر نیزه کردن، فکر میکنم حضرت امیر یه بیانی داشتن که قرآن ناطق من هستم. منم این ارتباطش با این مومن بودن قرآن که امام این کلام میفرمایه چی هستش؟
برای این مسئله برای این بحثی که از کردن مرد میشه که حقیقت قرآن که همون جایگاه قرآن بده نه روی مصحف لا تقال و نکن آدل مصاحب، این توصیه رو پیامبر اکرم قبل از حضرت علی پیامبر اکرم داشتن به مردم که لا تقال و نکن آدل مصاحب، یعنی مصطفا شما رو دون نزده که زد بله؟ که زد اون جریان جنگ صفین و خیلی جا فقط هم اونجا نبود، همیشه ما رو داره دون میزن بله؟ روحانی قرآن رو یاد میگیره و فکر میکنه که روحانی مصطفا قرآن رو یاد میگیره و فکر میکنه که با قرآن محمود شد، یعنی همین مصاحب تو رو گول میزنی. این حالت گول زدن همیشه بوده و هست در طول تاریخ اسلام. قرآن حقیقی که قرآنی که در دل جا سازی شده باشه در ادامه همین حدیث هست لا تقولن نکو مازه مصاحب نداره را یوزه با قلبم و حل قرآن، قلبی که وعا به قرآن، وعا رعا یعنی زد. اصولا این قرآن شاید بشه گفت این قلب، این قلب اصولا جایگاه هستش، رسالت هستش، اصلا هدف از خلقت این قلب همینه. حالا البته کارهای دیگه هم داره اما بنابر شواهدی هدف اصلی از خلقت قلب این بودی که رعا قرآن باشه. اگر این قرآن تو این وعا قرار گره قرآنه، قرآنه یعنی چی؟ یعنی فعال میشه، یعنی همه اوصافش کار میکنن دقیقا مثل این دستگاه، یعنی این دستگاه برای حال خوب نصب بشه، یک نرم‌افزار خوب اگه نصب بشه کار میکنه، اگه نصب نشه کار نمیکنه، فقط بول میزنه، فقط انسان رو فریفته می کنه. این مسئله همیشه هست و این حادثه‌ای که شما اشاره فرمودید ناظر به همینه، قرآن حقیقی و قرآن روی مصحف که از کردن پیش از حضرت علی که اون برای اکرام نسبت به این مسئله خوشگاه بود. و رابطش با مومین هم همینه، یعنی این قرآن کلام روی نیزه ها میبینید یه مومین نیست، مومین نیست، یه قرآن محتاجه، غنی نیست. قرآن اون هم اسما رو ساختاره هیچ کدوم رو نداره، یه قرآن فعال، یه قرآن بیانگر نیست، قرآنی که دست ماویه میشه هر طرف که ماویه بخواد همون برده. خب اون قرآن مبین نزد منه، یعنی که دل من رفت مثلا با وست مبین میتونه
بشه. اونو سما مورد
اشاره ای بکنم که از جهات مختلف
همجای این و در این کارگاه و محتوای هر قرده این کارگاه خالی نمونه، هم بعض مسائل دیگه. اولیش این کار تحقیقی پژوهشی آقای دکتر مرادی ماست در سال 77. از سال 77 تا الان من در چندین اساس کشی در چندین و چند سفر این سوی دنیا و اون سوی دنیا هیچ وقت این کاری رو نه کنار دستم، من کنار نرم. آره خیلی زیباییست عنوانی که بهش دادن، این شکل زیبایی هنرمندانم سفارایی کردن اون زمان که امکانات مثل حالا از قدر معلوم تا رحیق مختوم بحث ایشون هست درباره همین رسانه عربی مبین که زمینه هاش از اون زمان در اختیار ایشون بوده. به این تفصیلاتی داره این بحث که گفتم خدمتشون، من چند بار خوندم و همچنانم به گونه ایش کادم دوست داره بارها بخونم نوشته های ایشون رو. و یکی از ابعادش همون بحثیست که مطرح کردن که به زیبایی نشون میده که جایگاه ترجمه های قرآن نسبت به قرآن در کنار قرآن چی هست، خیلی محسوس و ملموس دیده میشه در کاری. و آخرش هم به این نمودارها درسته خط میشه که اگه خودشون سلام کنستن توضیح بدن. این یه قسمت جانموندنی هست که باید روش توجه بکنیم و به هر حالشون همراه قرآن و همراه این تدویرش‌های قرآنی از آن هم دورشون جناب فرزاد بله من در تعمل کم که اگه دکترم داره من نمیدونم یا دکتر فرزاد هر حال من امروز آشنا شدم آقای دکتر فرزاد هم بطاقی زمان دانشجویی جناب دکتر مرادی ما هستن در دانشگاه امام صادق علیه السلام و خب از اون زمان این بحث ها همراه آقای دکتر مرادی هست و به نحوی سوال آقای فرزاد از ایشون که این بحثی که میگید که مبین چگونه انسان رو مبین میکنه زندگی آدم رو این ها، خب جوابش همین جا حضور داد. از آقای دکتر نعمتی یاد شد که یکی از دانش آموختگان بسیار موفق در زمینه های مختلف دانش آموختگان علیه السلام هستن، خدا آقای حضور پرزاد در حوزه های حضور دارن. در جلسات قبل آقای سجادی رو داشتیم، دوستان دیگر رو داشتیم، داریم اینا در جاهای مختلف در عرصه های مختلف واقعا با همین عنوان یعنی با همین امتیاز قرآنیشون حضور دارن و شعارشون مشخص مطرح بودنشون محسوسه. و خب اینا مسائلی که ما عادت نکردیم دنبال بکنیم و بکش باشیم و دنبال. یک قسمت دیگر هم سوال آقای ورزاد داشت که شاید دنبال این بودن که به طور ملموس‌تر و محسوس‌تر یک جواب این شکل دریافت بکنن که اون زبان مبینی که آقای دکتر مرادی فرمودن که از میان زبان عربی در آمده و بعد این میتونه الگوی باشه و الگوی هست برای در آمدن انواع پدیده‌های مبین از میان پدیده‌های غیر مبین، چیزایی که ما مثلا اشتباه گرفتیم رفتیم سالهای سال دنبالش رفتیم و الان رومون نمیشه که کاملا و بدتن و قطعا کنار بذاریم، هی داریم شکلهای مختلف رو در وسیع میکنیم و خسارتهای قبلی رو افزایش میدیم. مسئله استعدادهای درخشان این درستش که نادرستش استعدادهای درخشانه یادگار رژیم منحوس پهلوی بود با تمام مصیبت ها، درستش این بود که در میان همون غیر مبین هایی که به حساب نمی آیند مبین ها فراوان وجود دارند و این مبین ها باید دیده بشن، شناخته بشن، تربیت بشن و
اتفاقا مبین ها وقتی در میان غیر مبین ها دیده بشن و با غیر مبین ها زندگی بکنن، خلو اینه با اونها جلوبیان هم مبین بودن اونها مشخص میشود و هم مبین بودن اونها کارآمد میشه. یکی از کلماتی که آقای دکتر دنبالش میگشتن کارآمد در مقابل ناکارآمد، کارآمد میشن اون مبین ها، اون عناصر مبین، اون بچه های مبین، اون پسرهای مبین، دخترهای مبین، کارمندهای مبین، کارگرهای مبین. ما همه اینا رو اشتباهش رو دنبال کردیم. ما به جای کارگر مبین، به جای دانشجوی مبین، به جای شاگرد مبین، به جای شهروند مبین، به جای سخن گوینده مبین به هر زبانی، مثلا زبان فارسی، ما رفتیم دنبال نمونه، رفتیم دنبال یه مسئله دیگر. تاریخ که ما داریم در کارگر نمونه، استاد نمونه و همه این مواردی که این عناوینی رو که داریم و اینا، غالبا این نمونه ها ناکارآمدن و نشون میدن که ما دنبال نخود سیاه رفتیم، ما راه رو عوضی رفتیم. این الگوی صحیحی برای مبین شناسی و مبین پردازی نداشتیم. اگر به درستی حرکت کرده بودیم، یکی از نشونه هاش همین بود که این نمونه ها کارآمد می شدن. نمونه ها ناکارآمد ها رو اگه کارگر نمونه بود، نمونه بودنش اینجوری مشخص می شد و نشون داده می شد که بتواند کارگرهای ناکارآمد رو کارآمد کند. تا می شه که این کارگر حالا به اصطلاح قرآن مبین است، ولی ما دنبال نمونه اش هست که این کمتر شاید مورد این شکلی بوده باشه و ما بتونیم مطرح بکنیم که بگیم ما این هم مثلا کارگر نمونه یا استاد نمونه و غیره که مطرح کردیم و مطرح میکنیم غالبا با همین کلمه این نمونه. اون طرف ما چهره های ماندگار داریم، اینا غالبا یکی از مسائلی که درشون مفقود هست همین کارآمدیه. خب این چهره ماندگار، سلمنا ماندگار، خیلی هم ماندگار، چند تا ماندگار مثل خودش تکثیر کرده است و بعد از اون که معلوم شد که ماندگاری هم دروغ بوده و ناماندگار شد و از دنیا رفت، ما چند نفر دیگر رو داریم که به جای او و مثل او بتونیم سراغش بریم. اشاره فرمودن، حتی بیان فرمودن که قرآن مبین بودنش رو در هر زبانی که وارد اون زبان شده نشون داد. مثلا در زبان فارسی اشاره هم کردم به فرمایش مقام معظم رهبری که محسوس‌تر برای ما در دسترس‌تر، همین هم که محسوس رو در دسترس ما کمتر در بارش کار کرد. تمام دیوان‌های شعرای ما، تمام آثار منظوم و منصور و از هر نوع ادبای ما در زبان فارسی، اینا به نوعی بازتاب دهنده قرآن هستند، به نوعی مبینه های قرآنی هستند که نشون دادن که قرآن چگونه مبین است. فقط شش دفتر مثنوی نیست، فقط 500 غزل حافظ، دیوان حافظ شیرازی نیست، فقط شاهنامه فردوسی نیست و فقط باز بعضی دیوان های محدودی که ما میشناسیم نیست. سراغ هر موردی و هر نمونه ایش بریم، میبینیم یک پدیده های مبین عظیم. مثلا اشعار، مجموعه اشعار شیخ بهایی رو ما داریم، دیوان نسیم شمال رو داریم. تازه من رشتم و تخصصم از ادبیات فارسی نیست، این کار کسانی است که در ادبیات فارسی کار میکنن. در هنر این که نشانه هایی که از مبین گفتن، خب اینا اومده در خیلی جا خودشونشون داره. الان در از همه دنیا میان معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان رو، من مثال زیاد نمیزنم چون اهلیتش رو ندارم، آشنایی زیاد ندارم، یعنی اون خیلی بارزا و محسوس ها رو سالیان سال قرنهاست از دنیا میان، از اطراف دنیا معماری مسجد شهر الله رو میبینن، برمیگردن و بدون استثناء هم سخن در این هم که این چیز دیگر است، این چیز دیگر یعنی مبین. و این غیر قابل انکار است که هرگز چیزی غیر از این نیست که اینو معماران مبین، بنایان مبین، سازندگان مبینی که مثل همه بناها بودن، مثل همه معمارها بودن، مثل همه کسانی بودن که در این امور کار میکنن، گچکارا مثل همه گچکارا بودن، نقاشها مثل همه نقاشها بودن، معرفکارها مثل همه معرفکارها بودن در تمام دنیا. ولی مسجد شیخ بروکلایی که پدید آوردن شد مبین که نظیر ندارن. عالی قاپور رو که به وجود آوردن نظیرش نیامن و غیره و غیره و غیره. هر جا که رفتن و به هر گونه در هر زمینه‌ای که مطرح شدن، در حکومت‌ها، در سیاست‌ها، در علوم اجتماعی، در شاخه‌های مختلف تعلیم و تربیت، در علوم محض، در علوم محض، در ریاضیات، در هیئت نجوم، در شما هر جا سراغ، در پزشکی، در تاریخ بزرگ و با عظمت پزشکی و دعوایی که بر سر طب ایرانی و اسلامی هست که دعوا هم نداره، نزاع دستی هم ایرانی هم اسلامی، یعنی هم این عظمت از آن ایران است، هم از آن ایرانی است که مسلمان شده است. این واقعیت تاریخ است، غیر قابل انکاره. اگر یک زمانی به هر شکل و به هر دلیل درست یا نادرست، اینا بحثای دیگری است. ولی اگر این اتفاق نیفتاده بود و این واقعیت رخ نداده بود که ایران اسلامی نشده بود، ما این پدیده‌های عظیمی که از جمله اندک آشنایی که من با طب سنتی و منابع مهم طب سنتی در این سالهای اخیر پیدا کردم، عظمت آفرینی های این که در تعبیرات مختلف جامعه دکتر مرادی رسیدن به این که مبین بیان آفرین، مبین نمونه آفرین، مبین امتیاز آفرین، مبین بی نظیر است و بی نظیر آفرین است. همه جا از جمله همین حیطه پزشکی و در حتی صنعت، اگر خودباختگی های در مقابل تکنولوژی غربی رو حتی اگه فراموش نکنیم، موقتا دور بزنیم، موقتا کنار بگذاریم و برگردیم به حتی در عالم صنعت، در فرآورده های کشاورزی، در آبیاری، در این روزها مسئله قنات‌ها مطرح شده، این نمونه های اندکی از بسیار که وقتی مورد توجه قرار میگیره معلوم میشه چه بوده و چه به سرش آمده. همون بدایی به سر این مبینه های در حوزه های مختلف در تاریخ ایران آمده و در تاریخ ایران اسلامی آمده، همون بدایی به سر این آمده و از سر قرآن مبین آمده و از سر لسان مبین قرآن آمده است. خب اشاره کردیم به بخشی از سوالهای فرزاد. اینجا یک متنی رو دارم که قسمتشو به نزدیک شاهی دکتر مرادی رفتن اخیراً، از این قبلن به شکلهای دیگه ما این دسترسی رو داشتیم، ولی به این زیبایی که اخیراً در کار دکتر جواد علی توجهمون رو جلب کرد در المفصل فی تاریخ العرب، ایشون در جلد چهارم المفصلش چند پس جدا جدا برای بحثای مربوط به این بحث امروز ما فصل ایجاد میکنه. یک فصل داره تحت عنوان اللغة الفصحى، زبان فصیح، منظور زبان فصیح عربی. یک فصل داره تحت عنوان اللسان العربی و در این فصل ها بحث لسان عربی مبین رو در بعضی جاها به گونه بی نظیری مطرح و جمله عبارتش اینه که میگه همه گفتن خودشون راجع به زبان عربی و زبان فصیح و فصاحت و بلاغت و این که نسبت زبان قرآن و زبان عربی چیه، میگه اما من، میگه اگه از من بپرسید اقولو، من میگم از خود قرآن بپرسید. قرآن بیان کردی، چرا از خود قرآن نمی پرسید؟ قرآن میگه به لسان عربی مبین، یه و هذا لسان عربی مبین، و قرآن آمده است این کار ناشدنی رو کرده در زبان عربی که اون همه گسترده بوده، اومده کل این زبان عربی رو به تعبیر قدیمی فارسی که شاید هم هستش در به سنتی ایرانی اسلامی شیره کشی کرده، شیره کشیده اون زبان عربی گسترده رو به صورت لسان عربی مبین آورده، و وقتی چنین شده شده مبین، مبین معناش همینه، یعنی لسان عربی رو خداوند تبدیلش کرده به یک لسانی که اون لسان درست از عربی است، ولی اون لسان عربی حالا چیه؟ مبین است، یعنی لسانی که عربی بوده است و اون لسان عربی مبین شده است، و همونطور که بحثش رو فرمودم داره نشون میدهد که و هر لسانی این ظرفیت رو دارد، هر لسان این ظرفیت رو دارد که به عبارت دیگه وقتی که ما میبینیم در قرآن عنوان مبین برای لسان عربی میاد، برای کتاب هم میاد، برای قرآن هم میاد، نشون داده میشه که اونقدر که در ترکیب لسان عربی مبین لسان و مبین مهم هستن، عربی مهم نیست، یعنی اگر قید عربی برداشته بشه جاش هر قید دیگری گذاشته بشه، پدیده لسان مبین مطلق است، یعنی میتواند لسان مبین باشد، لسان فارسی مبین باشد، لسان ترکی مبین باشد، لسان چینی مبین باشد، لسان هنری مبین باشد، که به درستی فرمودن که و من نمونه‌های دیگرش رو اشاره کردم، ما وقتی از راه کج و موج و غیر مبین میریم به سراغ چه بسا اون مطلوب درونی و فطری و ذاتیمون، که خب ما همه مبین خواهیم، ما هم کار خدا هستیم، فرمودن که همه کارهای خدا مبینه دیگه، ما هم ذهن ما، خود ما انسان ها، فکر ما، اندیشه ما، عقل ما، خرد ما، اینا همه رو خدا ساخته است، اینا هم به نوعی مبینه، که بسا به انگیزه همون خرد مبینمون، انگیزه همون کمال طلبی مبینمون در اعماق وجودمون میخواییم بریم به سراغ مبین ها، ولی راه رو درست پیدا نمی کنیم، به جای این که بیاییم یبین الالسن ولا تبین الالسن بگیم قرآن باید هنر را بیان کند، میریم به سراغ این که هنر چگونه بیاد قرآن را بیان کند. درست گفتم، هم امتحانش رو تیه سالها داده و تصور میرفته که هی سال به سال گسترش پیدا بکنه، جاذبه بیشتر پیدا بکنه، افول کرده، یک سال بعد نبوده، سال بعد بعد نبوده، منظورم مثلا نمایشگاه قرآن در ماه مبارک رمضان که به این سالها بیش از همه هم بودجه اختصاص دادن، هم توجه کردن، هم جذب کردن، هم به جاها هم به قول حافظ نیز هم به امید اینکه تصور میکردن که اگه هیچ قرآن رو نتونه مطرح کنه، قرآن رو ترویج کنه، هنر میکنه، نتونه، هی از اون طرف رو به افول رفت، حالا باید هم قرآن قریب رو یه جوری که نمیدونم چه جوری نگهش دارن، هم هنر قریب رو، هنرم به جای اینکه بیاد قرآن رو از غربت در بیاره، خودش هم دچار غربت شد در کنار قرآن، به دلیل اینکه راه عوضی تشید. بارها اومدن سراغم گفتن که ما با اهل هنر چه بکنیم، به اهل هنر گفتن ما چه بکنیم، گفتیم بیاییم بشینیم پای قرآن، من شما حاضرید؟ گفتیم بله حاضریم، میاییم برای شما قرآن میکنیم، میاییم به شما قرآن یاد میدیم، میاییم قرآن رو به شما نزدیک میکنیم، قرآن رو به شما یاد میدیم، شما اول باید زبان قرآن رو یاد بگیرید، وقتی شما زبان قرآن رو یاد گرفتید به هر میزانی ما به همون میزان خیالمون راحت میشه که این کار درست انجام شده، یعنی هنرمند آشنا به زبان قرآن، هنرمند قرآن آموخته، من با یقین و قاطعیت میگم که معمار مسجد شیخ لطف‌الله حافظ قرآن نبوده باشه حامل قرآن بود. قرآن از تمام ذهن و زبانش و زندگیش گرفته. مسلم شبانه روز یک جزء و جزء قرآن کمتر نمیتونده. اصلا زندگیش غیر از این تعریف نشده بوده. اون وقت این طوری بوده. تاریخ خود میکنه. تحقیقات و پژوهش ها نشون میدن. بازارش همین بوده. هنرش همین بوده. در رصدخانه ها قرآن بوده، در کارگاه ها قرآن بوده، در همه زمینه های مختلف نونوا قرآن میخونده، نون به تنور میزده، نون از تنور در میورده. شیشگر ما اینو بعدش رو دیدیم، شیشگر دائم قرآن میخونده، اون میله خاص رو با اون ماده مذاب شیشه میورده و برمیگردونده، تبدیل به بطری میکرده، شیشه میکرده، کوزه‌گرش غیره غیره، اینا همه قرآن میخوندن و این کار رو میکردن. وقتی درست مسئله دیده بشه معلوم میشود که وقتی راه صحیحش طی میشده، اون کشاورزی که آقای مصطفی بهشتی رحمت الله علیه از شاگردان مبرز مرحوم آقای رحیم ارباب در اصفهان گفتن که ما رو یک کشاورز برد روی باغش و روی یک شاخه تر و تازه 7 میوه عمل آمده مربوط به چند فصل مختلف رو روی یک شاخه به ما نشون داد. به عنوان یک نمونه از کار خودش. این باغدار، این نشون، این کشاورز، این باغبان، این کسی که یه چشم هنرش چنین چیزیست که به این افراد برده براشون نمایش داده نشون داده، مسلمه که از پای قرآن برخواسته، مسلمه که این شبانه روزش زمزمش همونی که پیغمبر اکرم فرمودن که لیسم انا من لم لیسم انی من لم یتقنب القرآن لیسم انا من لم یتقنب القرآن. اگر ما میگیم قرآن یعنی منظورم اینه که انسانهایی پدید بیاین که زمزمشون قرآن باشه، خواب و بیداریشون قرآن باشه، حرف زدنشون قرآن باشه، حتی حرف زدنشون قرآن بود، فکر کردنشون قرآنه، فکر کردنشون که قرآن بود، اختراعشون قرآنه، اختراع کردنشون که قرآن بود، تصمیم گیریشون قرآنه، سیاستشون قرآنه، تمیز دادنشون بین درست و نادرست قرآنیست، تشخیص حق و باطلشون قرآنیست. همون مسئله قرآن ناطق میشه که آیه عبدالعلیل فرمودن، جناب استاد عبدالعلیل فرمودن، کارشناس ارشد محترم فلسفه و حکمت اسلامی که در خدمتشون هستیم و پایان نامه کتابشون هم به حمدالله در آستانه چاپ و نشر، همونه. منظور این بود که نه فقط یک قرآن ناطق پیدا بشود علی علیه السلام، قرآن های ناطق. حضرت علی اگه فرمودن من قرآن ناطقم، باز یه اشتباه دیگه پیدا نشه مثل چهره های ماندگار و غیره از این قبیل نبود که من یکی به طور عجیب غریبی به شکل غیر قابل بیانی، به شکل غیر مبینی، به شکل فاقد بیانی من شدم ناطق قرآن ناطق. نه، بیانشون این بود که شما چرا اشتباه میکنید و به جای قرآن ناطق تحت تأثیر قرآن صامت قرار میگیرید، چرا به جای قرآن به گرایش به قرآن زنده تحت تأثیر قرآن مرده قرار میگیرید، در مقایسه با، البته قرآن قرآن، ولی در مقایسه با قرآن در مقام قرائت، قرآنی که قرائت می شود، قرآنی که به شکل قرائت شونده و قرائت شدنیش هست، وقتی مقایسه میشه با سواد علا بیاض که ائمه اطهار فرمودن، پیغمبر اکرم فرمودن سیاهی روی سفیدی، این تفاوت زنده و مرده است. اگر بلاغه، این قرآن بلاغه وقتی که گفته می شود، شنیده می شود، خوانده می شود، از گوش به قلب می رود، در قلب فعال می شود، از سر زبان بر می گردد، در حرکات جاری می شود، در زندگی ساری و جاری می شود، سبک زندگی رو تعریف می کنه، از نگاه تا لبخند تا شادی و حزن شخص رو رقم می زنه، همه چیز می شه قرآنی میشه قرآن ناطق، و قرآن‌های ناطق که به تعبیری فرزندان پیامبر اسلام هستند و تربیت شدگان مکتب قرآنند، محدود نه به 10 تا 12 تا، نه به 14 تا و نه به 1400 تا، الا ماشاءالله نه همه قرآن‌های ناطق هستند. این چیزی که خدا میخواسته، پیغمبر اسلام میخواستن که با آموزش صحیح قرآن، با انس با قرآن برقرار کردن، انسان ها هر جا که هستن، هر کس که هستن، در هر موقعیتی که هستن، در هر گروه سنی، در هر شرایط اجتماعی، در پرتو انس با قرآن مبین بشن. وقتی مبین شدن، به تعبیر دیگه در حد خودشون قرآن ناطق شدن، ما فراوان و شما سراغ دارید، در دعوت شنیدن و براتون گفتن مادر بزرگهای ما که قرآن ناطق بودن، پدر بزرگهای ما که قرآن ناطق بودن، آدم های عجیب غریبی هم نبودن، آدم هایی بودن در بین دیگران، ولی محسوس بود که اینا مبینن و قابل مقایسه با افراد در کنار اونا اقرانشون که به تعبیر جمرادی غیر مبینن نبودن، محسوس بود که اینا چیزی دارن که اونا ندارن، و این عبارت از قرآن بود. حرفشون فرق میکرد، نگاهشون فرق میکرد، اخلاقشون فرق میکرد، سیماشون فرق میکرد، چهرهشون فرق میکرد، برخوردشون فرق داشت، اثرگذاری مصاحبتشون متفاوت بود، هنرهایی که داشتن، هنرهای گاهی زنده کننده مرده، احیا کننده مواد، نجات بخش درمانده ها، بیچاره ها، اینها کار این انسان های قرآنی بود و میتونه همچنان باشد. و اینها بحث لسان عربی مبینه. حالا در خود لسان عربی مبین من سندهایی که الان انصاف افتضا میکنه که به جواد علی، دکتر جواد علی نسبتش بدیم، اینها رو من برای شما اشاره کنم. ایشون از لسان العرب ابن منظور یه مطلب میاره، میگه که در لسان العرب ابن منظور آمده است که این بحث لسان قریش که گفتن، داستانش این بوده، یعنی اگر از یک زاویه دیگه به این بحث نگاه کنیم، میبینیم از یک طرف کاملا غلط است که دکتر جواد علی هم رد میکنه، دیگه هم خیلی هستن که رد کردن، غلط است که گفته بشود که قرآن به لسان قریش است. از یه جهت دیگه هم وقتی که سیر لسان عربی مبین دیده بشود، معلوم میشه که دقیقا از لسان قریش گذشته، و اگر با این بیان گفته بشه اصلا نادرست نیست و کاملا درسته که قرآن به زبان قریش است. فقط ولی داره، باید بره ولیشو بیاره، خودش نمیتونه جواب دو باشه. از اون مواردیست که میگن برو ولی تو بیار، مدیر میگن فقط با ولی تو صحبت کن، لسان قریش بدون ولی بعد قطعا نه. قرآن چه رفتی داره به قریش و چه رفتی داره به زبان، ولی زبان قریش به اضافه اون ولی که عبارت از این است که اینجا بیان میشه که یک کانت قریشون تج تبی، یه سالیان سال قبل از نزول قرآن، قبل از ظهور قرآن، قریشی ها با دیگر قبایل عرب یه فرق اساسی داشتن. حالا فرقای دیگه هم دارن که در همین تاریخ المفصل تاریخ عرب و جاهای دیگه بی جهت نیست که در قرآن ما سوره قریش داریم. وقتی ما در قرآن سوره قریش داریم، یعنی در متن واقعیت هم قریش متفاوتن. یکی از دلایل این که البته خدا فرموده چونه چرا نداره، الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ولی راه بسته نیست، فهمش بیانش راهش بسته نیست، و توصیه هم شده که برید دنبالش ببینید واقعا چه تقارن هایی، چه هماهنگی هایی وجود داره که پیامبر اکرم از بین قریش انتخاب می شود. اینا بی حساب نیست، و به همین حساب ما سوره قریش رو در قرآن داریم، و بحث سوره قریش که بخشش در سیره جای بحث داره که در بارگاه های سیره نبوی به حمدالله تا حدودی بحث شده، بخشش هم در تفسیر ترتیبی قرآن کریم اومده، در تفسیر سوره فیل و سوره قریش، اونجا قابل مراجعه هست. در قرآن 17.ir و ما از طریق تلگرام هم آدرس هایی که پای غزل حافظ به برکت غزل حافظ به شما داده شده اینا اونجا آپلود شده و در دسترس شما. امکان از قریشان تجتبی، یکی از خصوصیاتشون این بود که قریشیان حساس بودن نسبت به زبان برخلاف قبایل دیگه عرب. قبایل دیگه عرب فکر کردن زبان روز مرغز برای این که آدم حرفشو بزن و زندگیشو بکنه و روز شب بشه شب روز بشه. قریش حساس بودن، گفتن این کلمه رو اینطور بگیم بهتره یا اونطور بگیم، این جمله رو اینطوری بگیم بهتره یا اونطوری بگیم، حالا اگه 10 جور میشه گفت کدومش بهتر از اون 10 تاست. حساس بودن و هی حساستر و حساستر شدن که این قبایل مختلف عرب بنو تمیم غیره غیره، بنو تمیم خیلی مشخصا نقطه مقابل فصاحت بلاغت زبان زدن، ببین اینا چه جور حرف میزنن ما چه جور حرف میزنیم، و هی از اونا فاصله اونو زیاد کنیم و به اون چیزی که عنوانهای مثل اللغت الفصحا و العربیت الفصحا و اللغت العالیه اینا همه رو به بحثاش آورده دکتر جوادری، اینا مطرح شد. قریش بنیانگذار این مسئله بودن از دیرباز تاریخ. کانت قریشون تشتبی ای تختار، تشتبی یعنی چی؟ اشتباه میکردن، اشتباه یعنی اختیار میکردن، اختیار میکردن یعنی گزینش میکردن. آدمایی بودن توی حرف زدنشون توی بیانشون برخلاف سایر قبایل عرب و اهل سایر لغات عرب، اینا زبانشون گزینشی شد و گزینشی بود. افضل لغات العرب میگشتن در لغات و زبانهای دیگر عربی ببینن کلمه قشنگ کجا هست، تعبیر قشنگ کجا هست، یه ترکیب قشنگ کجا هست، اینا رو می آوردن تو زبان قریش و از اون طرف هم زبان قریش رو تحریف می کردن، پالایش می کردن که چیزایی که شبیه به اون چیزایی که در شأن قریش نیست و مال لغات دیگر عربی اونا رو کنار بزن. خب حتی سارا افضل لغاتهی لغتهم، کار به جایی رسید که برترین و برکشیده ترین برآمده ترین نابترین عالی که زبانشناسا میگن گونه عالی زبان در میان زبانهای عربی شد زبان قریش. فنزل القرآن با به اینجا که رسید دقیقاً در چنین موقعیتی که زبان قریش به اوج برتری و ناب شدن به عنوان عربی ناب و عربی برتر که قابل مقایسه با اون لغات دیگر عربی نبود رسید، نظر به حال قرآن، نظر به قرآن با حالا فنظر به قرآن به ها ای به بعضی بحث ها، حالا نگیم حتی به نحوی بحث دکتر جوادری، این است که این فنظر القرآن و به ها رو فرض و قوی میگیرن، میگن که پس این این شد زبان عربی قرآن، در صورت که این همه آیات قرآن که هم موضوعی هم به شکلهای دیگه اشاره کردن و یکی از زمینه هاش هم که غفلت شد در آغاز 37 سوره قرآن ما تعبیرات مربوط به لسان عربی مبین رو داریم به شکلهای مختلف که از سوره قدر شروع میشه، نا انزلنا و فیده ایلت قدر، در خود همین بحث سال 77 آقای دکتر مرادی خود سوره قدر و قدر و قدر معلوم و یک معنای بسیار نوع از نا انزلنا و فیده ایلت قدر در این پژوهش های دکتر مرادی از اون زمان هست، از اونجا شروع میشه میرسه تا به آغاز سوره آل عمران و آیه محکم و تشابه دامنه بیشتر میشه میکشه تا آیه هفتم و الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و نهایتا خاتمش الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، آغاز سوره بقره است. این سیر و هم سیر موضوعی و غیره اینا بیانگر این هست که به این سادگی نبود اون ولی که گفتیم، به این سادگی نبود که زبان قریش عیناً بشود زبان قرآن یا نزل القرآن بها به این معنا باشد که این مطلب، چون بعدن جوادری با سند قدیمتر ارائه میده میگه این حرف حرف قتاده است، مطلب قرن هشتم نهم اینها نیست، در قطعه در قرن اول اسلام قتاده از تابعینه. در قرن اول اسلام حتی در شاید نیمه اول قرن، هنوز خیلی به نیمه دوم قرن اول نرسیم، اوایل نیمه دوم قرن اول قتاده داره همین عبارات رو میگه و این عبارات نقل از قتاده است. ولی فنزل القرآن بها که خیلی ها به این معنا گرفتن که خب زبان قریش دیگه تکامل خودش پیدا کرده و قرآن هم اومد این زبان عالی شده یه تکامل یافته اوج گرفته رو زبان خودش قرار داد، به این سادگی هم قرآن بیان میکنه در اون همه آیات که ما اومدیم این عالی رو چیکار کردیم؟ عالی تر این به اوج رسیده رو اوجش رو افزون کردیم و نهو بی عمر کتاب لعلیان حکیم و تعبیرات دیگه نمیگه ما این اومدیم بعد کشیدیم و یک توانهایی بهش دادیم که قریش هم نتوانسته بودن به زبان عربی بدن. ولی سیر همون سیر 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 طبیعی این مسئله خیلی مهمه. این مسئله مهم رو باز یکی از کارهایی که به بوده بعدی که دقیق تر صحبت بند در همچه موارد از اسنادی که ما داریم و شبیه اون کار آیت المرادی از زمانی که پدید آمده من نمیتونم ازش جدا بشم، مقاله سزاهای دکتر ابوالفضل خوشمنش فطری بودن زبان قرآن در این پژوهشنامه تفسیر زبان قرآن چاپ شده در زمستان 92 از دانشگاه پیام نور صادر میشه. اینجا ایشون این بحث رو کردن که تمام عظمت زبان قرآن به این به فطری بودنش، یعنی این زبان همه امتیازات به که داره، یکی امتیاز مهمش این هست که از یک زبان بومی طبیعی سیر خودش رو تحت اراده و تدبیر الهی در طی سالها و قرنها سیر خودش رو کرد، شکل خودش رو گرفت و اینها همه کار خدا بود دیگه، فقط مدبرات هم را اینا همه تدبیرهای الهی است و همه در اختیار خداست. تاریخ در اختیار خداست، قریش در اختیار خدا هستن، عرب در اختیار خداست، عجم در اختیار خداست، زمین در اختیار خداست، آسمان در اختیار خداست. اینا اون آیات آغازین اون 37 سوره است. در اون آیات آغازین شما آسمان رو میبینید، زمین رو میبینید، خلقت آسمان رو میبینید، خلقت زمین رو میبینید و میبینید همه اینا در جهت این است که انگار همه اینها برای این بود است که یک پدیده‌ای به عنوان زبان عربی مبین پدید بیاید و این زبان عربی مبین غالب ریزی بشود در آنچه ما الان در اختیارمون به عنوان قرآن مبین و به عنوان کتاب مبین. چون بیان میکنم و این بحث بحث بین رشته‌ای بحث های رو خوشمنش تفاوتش با بحث مرحوم علامه شریف استاد آیت الله که مرتضی مطهری که ایشون هم یکی از بحث های خیلی زیباشون در فطری بودن زبان قرآنه، تفاوتش با اون بحث اینه که اونجا بحث بیشتر فلسفی و عقلی و کلامی ولی بحث های دکتر خوشمنش بحث بینارشته‌ای است با زبان شناسی با شاخه‌های مختلف علوم زبان شناسی و به خصوص اصلا سراغ نظریه تاریخ ساز و نهضت آفرین نوام چامسکی از چهره‌های درخشان در واقع باید گفت مبین انسانی در عصر حاضر که کم و بیش همه میشناسنش و هرکی هم نمیشناسه در از جای وقت بره از طریق اینترنت نوام چامسکی رو بزنه و سایتش رو ببینه، قد و قامت این مردی که تماشا کردنی است تماشا بکنه، بعضی از موضع‌گیری های درخشانش رو در این آدم آشفته در این زمان آشفته انسان معاصر ببینه که این مرد با چه استحکامی با چه قدرتی با چه عظمتی به عنوان یک انسان تونسته در موضع‌گیری های خودش انسانیت انسان که از جمله بحث‌های اختصاصی ایشون سرپرستون است نظریه زبان فطری، زبان دستگاه زبانی که ایشون بیان کرده به یه سالها اثبات کرده و همه از ایشون گرفتن و یک نهضت عظیمی در علوم زبان شناسی وجود آورده. ایشون بیان کرده که هم مطلب ساده رو که علت و زمینه این که همه بچه ها زبان مادریشون رو یاد میگیرن این زبان مادری هر زبانی باشه فرقی نمی کنه، همه به یک ترتیب و به یک شیوه یاد می گیرن. اینه که یک دستگاه واحد زبانی که آقای خوشمنش همینش گوشتن زبان فرسی، خدا در وجود همه انسان ها تعبیه کرد. و وقتی که هر بچه ای که در واقع آدمیزاده، بچه انسانه، بچه آدمه، در بین هر چند تا آدمی که قرار میگیره، اون چند تا آدم حالا چه پدر و مادرش باشن چه غیر پدر و مادرش باشن، به هر زبانی حتی کارهای دقیق مخترع زبان اسپرانتو، اسمش الان یادم رفت، چی بگید آقای لهستانی، ایشون تحقیقات اولیه در زمان بچگیش، کودکیش و نوجوانیش که بعدم به زبان اسپرانتو منتهی شد، ایشون میگه که من با چشم خودم میدیدم که 8 تا زبان رو یک کودک در کنار هم میاموز و میتونست بیاموزه که خودش یکی از اوناست. یعنی به طور خیلی ساده یک بچه اگر در محیط زبانی کسانی باشه که 8 تا زبان رو تکلم بکنن و با همه اینا درگیر باشه زندگیش، با همه اینا ناچار باشه زندگی کنه، به طور موازی هر 8 تا زبان رو با هم یاد میگیره. خب ایشون این بیان رو میکنن و این بحث بین رشته‌ای رو در این مقاله خیلی زیبا از عهده بر اومدن، نظریه زبان فلسفی نوام چامسکی رو آوردن در کنار این زبان فلسفی و بعد عنوان کردن که قرآن وقتی میفرماید به لسان عربی مبین، یعنی به زبانی است که بیش از عربی بودن مهم اینه که مبین است و حالا قالب عربی داره، این قالبش هیچ مزاحمتی نداره. برای فارسی زبان هم مبین است، برای ترک زبان هم مبین است، برای کسانی که زبانشون چینیه مبین است، زبان خودمانشون آلمانیه مبین است و کافیست که میرسیم به اون فصل خطاب آخر که من جای یادداشت کردم که مبادا فراموش بشود که حاصل این بحثا این است که قرآن و صاحب قرآن خداوند متعال قرآن رو از نوع لسان قرار داده، به صورت لسان عربی مبین قرار داده تا 2 تا مسیر رو بتونه به راحتی طی بکنه. مسیر اول از طریق اون که ما بشونیم آموزش قرآن، همه همونطور که تاکید و بیان فرمودن بدون اینکه هیچی اضافه کنن بهش قرآن رو بیاموزن به همونی یارو کن من تعلم القرآن و علم. هیچ کس برای هیچ کس هیچ کار نکنه جز آموختن قرآن و هیچ کس با هیچ کس همکاری نکنه جز در آموختن قرآن. اون وقت خواهیم دید که نتیجه این خواهد شد که این لسان عربی مبین در همه افراد، در همه آدم، اهل هر زبانی که باشن، اهل هر نژادی که باشن، راه خودش رو طی خواهد کرد و قرآن مبین، کتاب مبین در وجود همه اینها با اختلاف زبان ها، با اختلاف نژاد نفوذ خودش رو خواهد کرد. چیا خواهد افتاد؟ تصویر خواهد شد و انسان‌های تراز قرآن، تراز فرهنگ قرآن، قرآن‌های ناطق، انسان‌هایی که تبلور قرآن باشن، تجسم قرآن باشن، نه اینکه دیگه انسان نباشن، نه اینکه آدم نباشن، نه اینکه اگه بچه‌ام دیگه بازی نکنن، نه اینکه اگه آدمان اهل صنعت نباشن، نه اینکه اهل سیاست نباشن، نه اینکه حاکم نباشن، نه اینکه جنگجو نباشن، هر چه هستن باشن و هر که میخواهند و میتوانند باشن، ولی قرآن ناطق هم باشن، قرآن ناطق باشن تا جنگجویانی اگر شدن با حذف انسانیت جنگجو نشدن، اگر سیاست مدار شدن با زیر پا گذاشتن انسانیت سیاست مدار نشدن، اگر ادیب شدن با خرجشون از همه مردم عالم جدا کردن ادیب نشدن، اگر شاعر شدن مدعی تاخته جدا بافته بودن و از ناف دماغ فیل ساکن در عرش اعلا افتاده خودشون رو تلقی نکنن و اساسها رو ویران نکنن به خاطر اینکه به خیال خودشون میخوان کارهای دیگری بکنن و پناه به خدا مسائل‌های عجیب غریبی که در دنیا هست و همه دائم الان بیش از همه در انسان معاصر ما داره مصیبت‌هاش رو تحمل می‌کنه و همه خلاصه می‌شود در این که لسان عربی مبین قرآن اولا در مسیر آموزش همگانی نشده است در میان مسلمان ها و جهان اسلام، که اگر میشد و هرگاه بشود عمومیت در همه جهان پیدا خواهد کرد، همه خواهند دید بدون اینکه مجبورشن مسلمان بشن، مسیحی ها قرآن رو یاد خواهند گرفت، یهودی ها قرآن رو یاد خواهند گرفت، مجوسی ها قرآن رو یاد خواهند گرفت، دیندار ها بیدین ها میبینن این چیز جالبیه، این به درد زندگیشون میخوره یاد میگیرن. یک مسیر، مسیر دوم که خود به خودی است این است که اینا تبدیل به انسانهای کارآمد، انسانهای کم نظیر، انسانهای واقعا درخشان، انسانهای درخشنده، انسانهای نجات دهنده، انسانهای روبه افزونی، انسانهای افزایش دهنده خواهند شد. و صلی الله علیه سیدنا محمد و سپاسگزاریم از جناب دکتر مرادی، سپاس مضاعف و بالاخره خانم سما رزاقی و خانم سارا مرادی هم در دقیقه نتی در وقت اضافی. البته من صحبتام خود زورانی شد، شاید زودتر آماده بود حلقا اصاب و اون تصویر گیران تصویر بگیرن و آتدین بگیرن. خیلی خانم سمارزایی هم بیاد برای اون توصیل به خلیج فارس شد. کجا رفتی تو؟ خود نیست اینقدر دیر اومد جایی در سیست اومده دور بزنه برگرد. ما دو دقیقه دیر تر میدونم خلیج فارس در کجا برحال یه اینا باید بعدن انشاءالله شرحاش نوشته بشه در ما اینا رو به عنوان اسناد صوبان مبین رو کشیده که در مقابلش اون مارا اصلا و واقعا 3-4 ساعت کمه برای رسوندن به نتیجه. حالا اینا باید نگهداری بشه، دنبالش کار بشه، توضیحاتش نوشته بشه. مارا مارا بده خیلی رنگ کنیم بعدا اینشاده رو موقع نه رنگ خواهد شد به قول معروف عیسی مسیح فرمان خوشا به حال نقاشی های خدا حسد میکنم. سلام خیلی برسیم، دو دقیقه تأخیر رو ببخشید. من با آقای شادر میرم قربون شما میام خدمت شما. اینا کجا میره من ببرم؟ شما نگه به خانم زبان آوران بعد یه جایی برشون قرار ما معمولا نارد سر رو بزرگی برم بینیم بعد که در رو بچی
Oh. بسم الله.